صوفی به نوار غزه فرستاده شده است. روز یک شنبه سوی اسرائیل هشداری دریافت کرد که از ورودش به بندر غزه جلوگیری خواهد شد. این کشتی روز شنبه از بندری در جنوب آتن حرکت خود را آغاز کرده و قرار بود روز چهارشنبه به نوار غزه برسد. این کشتی حامل 2000 تن مواد غذایی و پزشکی و 9 خدم است و به مقصد بندر العریش در مصر اعزام شده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین شتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا از دو طرف درگیر خواست از مواجهه غیر ضروری بپرهیزند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من مشکلم در مورد 2 عروس دارم. من میخواستم در مورد اینا صحبت بکنم. البته این 2 عروس با من هیچ مشکلی ندارن آقای دکتر. این 2 خودشون با هم، یعنی به قول معروف 2 جاریا با هم نمی سازن، با هم مشکل دارن و اینم باعث شده که اصلا این به خانواده، همه خانواده رسیده و همه ما ناراحت هستیم.
شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 پسر دارم.
بچه ها چند ساله هستن؟
پسر بزرگم 33 سالشه، پسر دومم 31 سالشه، پسر کوچیکم هم 25 سال.
خب اون وقت 2 اول ازدواج کردن، درست؟
بله. وقت... 2 اول ازدواج کردن، بعد با فاصله 3 دقیقا که یعنی اینا که ازدواج کرد پسر بزرگم، 3 بعد پسر دومم ازدواج کرد.
اون وقت فرض نوه هم دارید شما؟
بله، همین پسر دومم، یه دونه نوه دارم از این، یه پسر که اونم 3 سالشه.
بله، چه مدتی ازدواج کردن پسراتون؟
نام حدود 5.
بسیار خوب. خب حالا مشکل چه هست یا مسئله چه هست؟
مشکلشون که والا آقای دکتر، این مخصوصا عروس کوچیکم بیشتر، همون که یه بچه هم داره، این یه مقدار حالا یا حسادت میکنه یا چی، چون ما اول با ازدواج این یه مقدار مخالف بودیم، بعدن ولی خب موافقت کردیم، یعنی دقیقا همون کاری که برای پسر بزرگم کردیم همون جوری عروسی براش گرفتیم، همون خرید عروسی، یعنی تمام دقیقا این همون کارو برای این کردیم.
خب علت مخالفتتون چه بود؟
علت مخالفتمون یکی این که اینا تعداد خانه بچه ها خیلی زیاد بودن. من همیشه به بچه ها میگفتم از مثلا تعداد زیاد هستن ازدواج نکنیم با بچه هایی که خواهر برادر زیاد هستن. یکی هم این که پدر مادرش از هم جدا شدن، طلاق گرفتن، یعنی پدرش رفته سراغ یه خانم دیگه ای و این بچه ها رو ول کرده رفته. بعد سنش هم دختره عروس دومم تقریبا 6-7 ماه بزرگتر از پسرم هم هسته. اینا مخالفت ما بود. بعد تمام این مخالفت هایی هم که من با مثلا به پسرم بیشتر میگفتم، پسر منم دقیقا همه اینا رو رفته همه رو صاف به اون موقع که هنوز ازدواج نکرده بودم به اون گفته بود، چون اینا مدت 7 سالم با هم دوست بودن.
خب شما انتظار دارید همچی کسی با شما مسئله و مشکل نداشته باشه؟
ولی آقای دکتر من خیلی بهش محبت کردم، یعنی الان با من اصلا مشکلی نداره.
نه متوجه هست. نه میخوام ببینید عزیز، نه شما خب معلومه مادریست که چون 3 پسر دارید یه مقداری بیش از حد اختیار و اداره بچه ها رو توی زمینی داشتید. به علاوه شما حالا اون حرفایی که میزنید بحثای کلی میتونه باشه، یعنی هر آدمی با اون چیزایی که گفتید ذره جای گفتگو داره غیر از مسئله سن، ولی این رو تو آدما نمیشه پیاده کرد. یعنی من میتونم بگم مردا از زنا بلندترن، ولی معناش نیست که همه مردا از همه زنا بلندترن یا هر مردی از همه زنا بلندتره. اونا رو رو آدما نمیشه پیاده کرد. شما همیشه میتونید بگید که اگر فرض بفرمایید که یه خانواده خیلی شلوغ باشه یه ویژگی‌های روانی پیدا میکنن، اینا رو چک کنید، ولی نمیتونید بگید اونا این مشکل و مسئله رو دارن. یا اگر کسی جدا شده مسئله معمولا پیدا میشه، ولی بسیاری از کسانی که جدا نشدن فرزندانشون مسائل و مشکلات بیشتری دارن. نتیجتا اون اطلاعات عمومی همیشه کمک میکنه که من و شما دقت بیشتری بکنیم، یه پرچمیست بلند میشه باید اون رو چک. اما شما چگونه به پسرتون که میشناسیدش رفتید این حرفا رو زدید در حالی که اونقدر نمیشناختیدش که اون میره این حرفا رو به اون خانم میگه؟
نمیدونم، من برای اینکه تو یه چیزی مونده بود که حالا یا خودشو از ما بخواد تبعینی. البته اول خیلی خودش واقعا عاشق این بود، میخواستش. بعد چون پسر بزرگم هم، ما یه مدت یه جای دیگه یه شهر دیگه زندگی میکردیم، اینا با هم بودن دوتا برادر. بعد این پسر بزرگم هم همیشه به من میگفت که این به درد این نمیخورن، اینا با هم زیاد از نظر اخلاقی و خانوادگی با هم جور نیستن. چون اون پسرم هم میدونست که برادرش این چیزا رو به من میگه، یعنی دقیقا همه اینا رو رفته به اون دختر خانم گفته بود. خب بعد الان این دختر خانم از اون برادر شوهرش هم یه کینه ای داره.
خب معلومه عزیز، همه شما مگر یه کسی پشت سرتون حرف بزنه با این آدم، حالا نمیگم کینه ولی دوست نمیشید اینکه دیگران هم کار بکنه. خب حالا چون ببینید حالا میگم چرا. یه دلیلی که این حرفا رو زدم این بود که شما فکر میکنی درباره اون دو نفر صحبت کردن کار درستیه رو خط رادیو؟
اینجا من چون از ایران اومدم اونا فکر نمی کنم صدای منو بشنون. من الان اومدم اینجا 3 ماه اینجا هستم خونه خواهرم. بعد دیگه صحبتهای شما رو تو رادیو گوش کردم، خواستم که با شما این مشکل رو در میون بذارم، شاید راهنماییم بکنیم بتونم که
آخه حالا برفرض که من راهنمایی بکنم شما چه نقشی میتونید داشته باشید؟ حالا چه خبر است از نظر شما؟ آخه اطلاعات شمایی که در کنار اونا نیستید، با اونا نیستید و خیلی خیلی محدوده.
نه اینا مخالفتشون با هم، حالا من فکر میکنم که یه مقدار حسادت به هم دارن، یعنی فکر میکنه که ما اون عروس رو بیشتر دوست داریم، در صورتی که در ظاهر من اصلا اینجوری نشون نمیدم و الانم واقعا.
خب مردم یه زمانی ببینید شما از ایران میاد که مثل داستان فقط ظاهره. خب اگر یه کسی بدونه که شما در باطن خوشتون نمیاد چرا فکر بکنیم حرف ظاهر شما رو باید قبول کنیم؟
نه همین اینو الان میخواستم بگم خدمتون که من واقعا یعنی دیگه اون چیزها رو تمامو فراموش کرده بودم، یعنی خیلی به ما این دروغ زیاد به ما گفت، من همه اینا رو فراموش کردم، یعنی واقعا دوستش داشتم. ولی هر چند وقتی یه بار این یعنی یه کارایی با ما میکنه که دیگه واقعا با اون جای ما رو میرسونه که من دوباره تمام این حرفا تکرار میشه برام. بهش میگم اینقدر من به تو خوبی کردم، اینقدر به تو محبت میکنم، تو چرا مثلا باز دوباره میگی که تو فلانی رو دوست داری؟ یعنی اصلا تمام اطرافیان ما میبینن هیچ کس نمیگه که تو فرق میذاری، همه میگن تو اینم چقدر دوستش داری.
آخه اونا متخصص نیستن سرکار خانم. شما آخه چرا سر واقعیت میجنگید؟ شما معلومه اولی رو بیشتر به ترجیح میدادید برای پسرتون، دومی رو نمیدادید. باید اینو بپذیرید. هر
بله
وقت
قبول
خب بگیرین واقعیت است. این که بهش محبت هم میکنی تغییری در احساس شما به وجود نمیاره و بنابراین بعد انتظار دارید که اون این حرفا رو نزنه. خب دلش خواهد بزنه بزن. حالا شما چرا حساسید؟ عروس دومتون میگه شما عروس اولو بیشتر دوست دارید.
بله. آخه اینا با هم رفت و آمد نمی‌کنن، باعث شده که دو تا برادرم از هم دور باشه. من این برام ناراحت کنه.
نه خب دیگه شما اومدید دفعه مسئول و مقصر دو تا برادر که یکشو نشون دادید. حرفایی که مادر به فرزند زده ایشون راز شما رو نگه نداشت رفته به اون گفته، حالا یه دفعه می‌خواید اینا رو مسئول برادرها بکنید. بله برادرها هیچ وقت با هم خوب نبودن.
نه قبلا خیلی خوب بودن.
نه نبودن، حتی پسر اولتون با پسر دومتون مسئله داشته و مخالف رابطهش بود. این حرف هست که شما من زدید.
میخواست یعنی مثلا به من میگفت که شما نبودین ندیدین این دختر خانم زیاد مناسبه این نیست.
بنابراین بلی... اگر دو تا برادر جونجونی بودن و هم دیگر قبول داشتن این حرف رو به برادرش میزد، چرا به شما بزنید؟
به خودش هم گفته بود ولی خودش هم قبول نمی‌کرد. اصلا تو یه حالتی بود که میگفت من فقط باید من با این ازدواج کنم.
بنابراین دو تا برادر با هم کاری ندارن. نه ببینید شما الان نیاد این دو تا عروس و مسئول جدایی هم شما چی کار دارید که اونا با هم جدا هستن یا نیستن؟ برادرها میتونن با هم رابطه داشته باشن. بله شما چه نقشی میتونید داشته باشید در این ماجرا؟ ای شما فرضتون یعنی مطلبی که میفرمایید این است که دو تا عروس به خاطر اصلا شما به کنار با هم نمیسازن، خب خیلی طبیعی است. پسر شما رفته زن گرفته، اون پسر شما رفته زن گرفته، دو تا جاری که قرار نیست همدیگر دوست داشته باشن، برای چی دوست داشته باشن؟ من همدیگر میشناختن یا اصلا با هم کاری دارن؟ مهمش اینه که دوستانه با هم رفتار کنن. حالا
ولی آقای دکتر این دو تا برادر با هم کار میکردن، این خانم باعث شد که اینا کارشون از هم جدا بشه.
نه آخه باز شما رفتید آخه عزیز نکنید این رابطه‌های جان که علت و معلول اینجوریه که جدا بشه. آدما با هم کار میکنن اصلا جدا میشن. دو تا برادر بپرسید چرا جدا شدید؟ بله و ای پسر شما اینقدر تحت تاثیر زنش قرار میگیره که کار بده غلط مخالف مادرش مخالف برادرش میکنه، شما چه دفاعی دارید از پسرتون؟ پسرتون باید بره درست بشه. ای واقعا هم چی پسریست که گوش میده به حرف غلط بده بی خود زنش؟
بله خیلی
اونم علیه برا. خب پس ببینید شما مشکل جدی با این خانم دارید، برای که فکر میکنید این خانم منشأ گرفتاری است، در حالی که منشأ گرفتاری بر اساس نظر شما پسرتون پسر شماست که گوش به حرف یک کسی میده که حرفش غلط است یا بد است یا اختلاف یا جدایی رو به وجود میاره. اصلا من اینجوری فکر نمیکنم، میگم بر اساس اگر حرفای شما را آدم بفهمه و بپذیره معناش این است که پسر شماست که داره همین کارا رو میکنه و بازیچه دست زنش شده علیه خودش علیه مادرش علیه برادرش. وقتی شما میگید میخواد رابطه دو تا عروس رو خوب کنه، دو تا عروس که رابطهشون خوب باشه میخواد بد بشه، رو خط باشید بذارید با هم صحبتمون رو بعد از چند پیام ادامه بدیم. شنگ نرجمن با ما باشید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 The all-new 2011 are in stock for immediate delivery, including the new Body Style 5 Series. Special APR as low as 0.90% now available on selected model for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for Hamid or Sina for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
هزینه مکالمه تلفنی به تلفن‌های دستی دوستان در سایر نقاط جهان سنگین و غیر قابل تحمل. با سرویس جدید تلکام هاوس از آمریکا به منازل یا تلفن‌های همراه به 41 کشور جهان ماهیانه فقط $29.99 بله عرض کردم $29.99 24 ساعته به تلفن منزل یا دستی دوستان زنگ بزنید و صحبت کنید، بازم صحبت کنید، باورتون نمیشه ها. زنگ بزنید به 1-800-818-7000 سوال کنید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
دندان‌هایی که در اثر مشکلات ارتودانسی ردیف نیستن باعث جمع شدن میکروب‌های بیشتری در اطراف خود خواهند شد. اگر دندان‌های شما تکون خورده و کج رشد کرده یا سطح جونده شما اخیراً تغییر کرده یا خونریزی لثه دارید، با مراجعه به من دکتر بیژن آفار میتوانید کلیه این مشکلات را به وسیله تیم متخصصین ما حل کرده، سلامتی را به لثه‌های خود بازگردانید و لبخند زیبای خود را بازیابید. تلفن تماس 310 443 44 44، 310 443 44 44.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. بنابراین اجازه بدید که من اعلانهای خودم را عرض کنم. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو همین امشب سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کالکشن، واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد، آغاز خواهم کرد. 109 ایست هاروارد، چگونه میتوان خود را تغییر داد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از چهارشنبه 21 جولای هفته آینده در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهد شد. و کنفرانس کیستم من، و یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی، از پنجشنبه آینده 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه در اونجا دو کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر به همت انجمن، فکر میکنم، طرفداران و حامیان دموکراسی در ایران، در مسا یا میسا کالج در ساختمان جی، برنامه تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی یا دموکراسی در ایران برگزار خواهد شد. 3 تا 6 بعد از ظهر، ورود آزاد و رایگان هست. همچنین روز همین یک شنبه 18 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز در انسناتاس کامیونیتی سنتر، واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو دارم، که ورودی اون $30 خواهد بود. هر دو کنفرانس رو فقط کافیست به محله کنفرانس در سان دیگو تشریف بیارید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
ببخشید، من دیروز تماس گرفته بودم در مورد مسئله خودم و خانوادم، به خصوص پدرم صحبت کردم باهاتون، مسئله گفتم، شما فرمودین که خیلی خوب میشد اگه پدر من هم میومدن روی خط و حساب با ایشون هم صحبت میکردین که نظر بهتری بهشون داشته باشین.
من
خواهش کردم
جان، من اگر اشتباه نکنم شما فرمودید 34 سالتونه، چند سال ازدواج کردید، در اینجا تشریف دارید، پدر پزشکن، در ایران تشریف دارن، بعد اینجا برادر شما ازدواج نکردن، ایشون یه خانه‌ای در تگزاس خریدن، میگن خب اگه میخواید برید اونجا زندگی کنید، شما در شرایط سختی از نظر کار قرار دارید، انتظار داشتید پدر به شما کمک کنند، ایشون حرفشون این بود که خب اون کمک است، یه مختصر باز نظر شما $2,000-3,000 فرستاده بودن، شما اونو پس فرستادید، انتظارتون شاید این بود که ایشون یه پولی رو منتقل کنن که یه بیزینسی رو اینجا شما راه بیاندازید، یا حداقل این 4 ماه زندگی شما رو بگذرونن. عرض منم این بود که من خیلی مطمئن نیستم این انتظار و توقع تو این شرایط خیلی واقع بینانه باشه، به این جد بود گفتم اگر پدر جون باشن رو خط و صحبت کنن که من اون طرف قضیه رو ببینم خوشحال میشم. خوشحال هستم که ایشون روی خط هستن. حالا شما یا ایشون، هر کدوم که دلتون میخواد صحبتی بفرمایید، من در خدمتتون
هستم. بس من گوشم به ایشون با شما صحبت
بکنم.
سلام جان دکتر،
خوشحالم از این که صدا تو
داشت. مرگانی شد.
ما سال مرید شما بودیم، از زمانی که اون ماجرای یومبرلا رو شما میگفتین و از همون موقع ما کسیته شما رو داشتیم، از شما درس گرفتیم.
لطف داریم.
از این که پسرم زنگ زده به شما خیلی خوشحالم، برای که همیشه شما رو خیلی خوب قبول داشته، و از این که یک کسی هست که بتونه کمکش کنه برای آنمایش کنه خیلی خوشحال میشم. والا من تمام توانم در اختیار بچه هامه، برای که من بیش از اون که لازم باشه همه امکاناتم هست و بچه هم. از این جهت که بتونم که مالی کمکش کنم، من بارها و بارها بهش گفتم که چقدر میخوایی که کمک کنم، و ایشون میگه که نه من اصلا پولی نمیخوام که کمک کنیم. از این جهت که ما باید بیان یه بیزینسی را بندازیم، شما میدونین من در اونجا و اینجا هیچ راهنمایی ندارم که چه بیزینسی را بندازم که فردا نگن که یکی امریکایی اومد پول ما رو خورد، و بعد هم که ایشون موقت برای چند ماهی هست که اینجا خواهد بود، چه بیزینسی باشه که در طول 4 ماه درآمدی داشته باشه که ایشون بتونه کارش رو بیفته. ولی اون چه که من از دستم بر بیاد که در تمام جهات که بتونه پشتوانه ایشون باشه، و حالا فکر نمی کنم که کم گذاشته باشم براش، و حتما بعد از اینم کم نخواهم گذاشت براش، ولی از این که به عنوان مشاور از شما کمک گرفته خیلی خوشحالم، و از این که لطف میکنی و راهنماییش میکنی من خیلی خوشحالم و خوشحال میشم منم راهنمایی کنم.
استدام کنم. ببینید آقای دکتر، من دیروز خوشبختانه توی این هولاکوی آرکایوز هست بحث دیروز که اگر نمیدونم هست سالی شنیدید یا نه، من همونجا وقتی پسرتون صحبت کرد البته گفتم اولا دقیقا این مسئله رو که پدر توانایی ارزیابی اوضاع اقتصادی رو و بعد نوع تصمیم گیری رو برای سرمایه گذاری ندارن، تازه ای سرمایه داشته باشن، یک. دو، احتمالا بعدش البته چون ایشون به کوتاه بودن مدت اقامتشون اشاره کردن، اصلا دیگه جایی مطلقا هیچ سرمایه گذاری وجود نداره که تا یه 4 ماه که سهل بشه واقعا حساب 2 ساله و 4 ساله روش کرد که به نتیجه‌ای برسونم در یه بازار خاصی، اونم تو شرایط ویژه امریکا. پس بنابراین اون هم منتفی است. ایشون شاید فکری که داشتن این بود که من نمیخوام با برادرم زندگی کنم، ولی بعد خودشون قبول کردن فکر میکنم که برادر حاضره بره بیرون که ما باشیم، ولی خب بعدن دلشون میخواست که استقلال خودشون داشته باشن در این رفت و آمدهای شما، و بعد شاید گوشه ذهنشون این بود که شاید اگر بخوان در امریکا بمونن کالیفرنیا رو میخوان و نه تگزاس. ولی من مسئلم این بود که حالا دلم میخواد اینجا برای من مهمه که آیا واقعا، چون این اتهامی بود که من به پسر شما زدم، یعنی گفتم به نظر من با توجه به آنچه که میفرمایید به نظر میرسه پدر خیلی خوشحال از فعالیت تحصیلی و کاری و پشت کار شما نیستن، و بنابراین کمک ممکنه بکنن به عنوان پدر، ولی این که بپذیرن ذهنیت یا برنامه و نقشه شما رو برای فعالیت‌های اقتصادی حداقل اینجا، من فکر نمی‌کنم براشون پذیرفته شده باشه و اون رو اصلا درست بدونن. خواستم اینم نظرتون چیه؟
چطور که من روی برنامه اقتصادی اینجا نمیتونم اصلا فکر کنم، به خاطر اینکه واقعا نمیدونم. من بارها بهشون گفتم که به هر دوشون که بررسی کنین ببینین که، و با دوستاتون با کسایی که اینجا هستن بودن از قبل یه راهنمایی بگیریم ببینین اگر بتونیم، من در اونجا مثلا یه زمین دارم یه خونه دارم فلان، که بتونیم اونها رو منتقل کنیم به اینجا. ولی چن اینی که بگیم که من دستاورد الان نقدی آماده دارم، نه. از این جهت که من بتونم مطمئن باشم از این که اگر چیزی بچه ها داشته باشن در کمال صداقت خواهد بود، هیچ شکی ندارم، برای که تا امروز اصلا چنین ذهنیتی رو نداشتیم تو هیچ کدوم از ماتخونیمون که بخواد غیر از اون باشه. راجع به این که احیانا پسر من گفتن که دوست دارن در کالیفرنیا باشن، بله منم دوست داشتم، ولی در کالیفرنیا امکان خرید یه خونه خیلی گران‌تر هست، و ما در اون زمان این امکان رو نداشتیم، در حالی که در اینجا ما با یه قیمت شاید 1/5 اونجا یه خونه خیلی خوب رو گرفتیم، و هدف این بود که با هم بهش گفتیم یه سرپناهی داشته باشیم که منی که گهگاهی میام نخوام خونه مردم آویزون باشم، شما هم بتونین که از اجاره خونه آزاد باشین و بتونین این رو خرج پیشرفت خودتون بکنین. من بارها و بارها بهشون گفتم، اصلا دوست ندارم این جمله رو بشنوم باز، که شماها تا جایی که درس میخونین قدمتون رو چشم من همه شارژتون میدم براتون، ولی کن خب به هر حال بعد بچه ها سعی کنن و درس بکنن خودشون بکشن بالا. اینی که طرف پسر من هست و بیاد اینجا کاری نکنه و پیشرفتی نکنه با اون پسر یه آدم خیلی خیلی سطح پایین تر که پیشرفتی نکنه فرقش چیه؟ متاسفانه آدم میبینه که اون پسر بقاله وقتی میاد اینجا خودشو میکشه بالا، ولی پسر من خودشو نمیکشه بالا، در حالی که من دلم میخواد که از امکانات من استفاده کنن، فعلا که من سرپا هستم خدا رو شکر، از امکانات من استفاده خودشون بکشن بالا، یعنی خودشونو بکشن، فردا من ببینم که پسر من یه دندانپزشک خوبه، پسر من یه وکیل خوبه، پسر من یه بیزینسمن خوبه، یه چیز خوبه که درس خونده، سرتیفیکیتی داره و میتونه که خودش رو مطرح کنه.
نه من فکر میکنم دقیقاً چون خودشتم اشاره کردن که شما گفتید تا زمانی که درس بخونید پول رو میدن، گفتم اولا تا سن 34 سالگی به هر حال جای گفتگو داره، ولی خب این نشان دهنده این است که در چارچوبی که شما حاضر به رشد باشید پدر موافقن، اما در این که باشید، ولی دلیل داره میپرسم، میدونم نمیخوام رابطه شما و فرزندتونم خراب کنم، از این بابت هم متاسفم، ولی من کارم این مقدار با واقعیت ها کار دارم. آیا فکر میکنید فرزندتون به اندازه کافی کارو کوشش میکنن یا نه؟
نه
خیلی خوب، همین کافیست. حالا سال دیگری من ببینید، ایشون حرفشون این بود که ظرف از حالا بریم جانب ایشون، ظرف چند ماهی که در اینجا هستن گفتن که به هر حال به دلیل وضعیت اقتصادی نوع کارهایی دارن که دوست ندارن یا درست نمیدونن، که البته از نظر من کار و شرافتش سر جای خودش هست، ولی به هر حال معلومه که کارها درجات و طبقات مختلف و متفاوت داره، نه تنها از نظر درآمد، حتی از نظر اون چیزی که به عنوان پرستیج و حرمت و نه حرمت بلکه حیثیت اجتماعی است. حالا سوال من این است که این کمکی که ظرف چند ماه اونا بخوان که حداقل یک کاری نسبتاً مناسب داشته باشن که خودشون باش راحت باشن، و همونطور که خودشون من گفتن که اگر یک کسی درباره کار من بدونه احتمالاً من خوشحال نخواهم بود، احتمالاً خانواده‌ام هم خوشحال نخواهند بود، بنابراین یک کمک 4 ماهه‌ای به خانواده که به اونها که بتونن زندگی رو به خوبی و درستی اداره کنن، که شما به نظر من باش مسئله نداشتید و ندارید.
اصلاً هیچ زمانی، هیچ زمانی.
خب حالا اگر پسرتون حاضره من یه کتک مفصلی بهش بزنم خوشحال میشم بیاد روی خط، برای که من فکر میکنم یه ذره من و شما به هر حال دست به یکی کردیم علیه او، بنابراین متهم شماره یک بهتره بیاد روی خط.
امیدواریم هممون بتونیم آرومش کنیم.
قربونت.
بزرگوارتون یک دنیا متشکرم.
تمنام میکنم. تمنام. مرد خوب و عزیز. خب ببین من هر چی بعدم میخوای بگی وقت دارم برات، تو فقط میخوام بگم تو خودت میدونی من این حرفایی رو که پدر جون گفتن و حد زدم که یه مقدارش این گونه است، یه مقدارشون این حرفا رو خواهن زد، و بعدم الانم برای این مدتی که اینجا هست بر اساس حرفایی که حتی خودت زدی که مختصری بود ولی مختصر نبود، به هر حال با توجه به اینکه شاید شما اجاره خانه ندارید یه جوری میشه ایام رو گذرون، الان حرفی که بخوای من بشنوم و یا پدر جون بشنوم و یا انتظاری که فکر کنی واقعا واقع بینانه و یه مقداری مسئولانه هست، حتی از ناحیه ایشون به عنوان پدر، چون این بحث رو هم با هم داشتیم، چه فکر میکنی هنوز درست است و یا خوبه؟
ببینید آقای دکتر، من فکر می‌کنم که پدر من میدونن که من در سن 34 سالگی یه تحت هیچ شرایطی نه حاضر به برگشتن به دانشگاه هستم، نه اصلا وقتی که به هر حال اومدم و از دانشگاه اومدم، من یه دفعه رفتم اینجا این کالج کانتی که ما هستیم، به من گفتش که تقریبا 3 سال دیگه باید بخونی تا بشی همینجور که الان هستی. خب اینا هم خیلی خیلی کسل کننده، هم خیلی خسته کننده است، همین که دیگه وقتی کسی وارد بازار کار شد، وقتی کسی دوران میدونی، نمیخوام بگم من پیر هستم، ولی دیگه سن و سال، یعنی حال و حوصله و سن و سال درس خوندن دیگه نیستش. اینی که پدر ببخشید البته من دارم دروس نمیدونم دارم میگم، به من میگن که تا زمانی که درس بخونی من مخارجش رو میدم، من دقیقاً بهش ایمان دارم که این کارو میکنم، ولی من معتقد هستم که یه دیواری درست کردن که من پول رو به این شرط میدم که تو باید درس بخونی. این جمله بودش که من دیروز برشم گفتم که آقا اگر یک کسی باشه و پول به شما بده، شما حاضر اینجا دوباره باید درس بخونید؟ و گفتن که الان درس دارم میگن با کمال میل، ولی من فکر نمی کنم که ایشون در سن 65 سالگی دوباره بخواد من درس بخونم.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. نه حرفتون کمیش درست هست، یعنی این واقعیتی که با توجه به شناخت شماست، ولی میدونید شما نگاه کنید به آمارای امریکا، بیش از 50% کسانی که دارن دورهای فوق لیسانس و دکترا رو در امریکا میگیرن سنشون اونور 40 سال، بیش از 50%. یعنی ما داستان درس خوندم شد. شما میگید من نمیخوام، علاقه ندارم، کاملا میفهمم، مثلا هیچ مسئله‌ای باش ندارم. پدر هم بر اساس حرفی که من زدم و یه جواب کوتاهی که دادن، حرفشون این بود که اگر من پسرم رو در مسیر رشد ببینم کمک میکنم، ولی در مسیر توقف نه، یا ای بسا تنزل. چون ای باز خاطرتون باشه، از نظر من شما قرار زندگی خودتون اداره کنید، شما ازدواج کردید، شما همسرتون دوتایی بشه. حتی یادتونه که یه تعجبی که من کردم این است که شما درسته که گفتید میری تو میاد، یعنی تو 5 سال یه سالش ایران بودید، 4 سالش اینجا بودید، ولی زبان رو
4 سالش ایران بودید،
اوکی. آره اوکی، ببخشید من اشتباه کردم، ولی زبانتون قرار بوده به هر حال کسی که میخواد در اینجا بمونه یه ذره درست بشه. اگرم نیومدید برای ماندن که موضوع سرمایه گذاری منتفیز، موضوع درس هم منتفیز، یعنی شما باید بدونید آمدید اینجا برای گرفتن مثلا گرین کارت یا سیتیزنشیپ، که البته از نظر من مادام که برنامه مشخصی نداشت باشید، بسیار از اوقات واقعا وقت تلف کردن است و بی خودی یه کاری رو کردم، اونم با این فرض که 10 سال یا 20 سال دیگه هم رابطه های جهانی یا رابطه ایران امریکا این چنین است که ما فقط از این راه میتونیم حرکت کنیم. الان بذارید برای اینکه 2-3 دقیقه به پیام ها رسیده، به من بگید واقعا الان دلتون میخواد پدر جون چه کاری بکنن که شما خوشحال و راحت و راضی هستید که این ایام هم بگذره، چون ماجرای خانه و ماجرای بیزینس و ماجرای درس همه منتفیز. الان آخرش یه چیز مونده، یه کمک مالی که شما اون کاری رو که دوست ندارید، من با تو موافقم، یعنی من حتما با انجام برخی از کارها سخت مخالفم و ترجیح میدم جامو عوض کنم، زندگیمو عوض کنم، ولی اون کارا رو نکنم، ای با ایراد منه. شما رو هم به همین جهت چون خودم اینقدر معیوبم، شما رو هم حتی میفهمم، گرچه مطمئن هستم که کاری که شما میکنید یا کاری که براتون امکانش هست حتی از اون چیزی که من فکر کنم من بدتره، ولی به هر حال الان چه کاری ای صورت بگیره شما راحت و آسوده هستید و این بحث رو هم با پدر جون شما بتونید خاتمه بدید، چون با توجه به نوع انتظار شما و نگاه پدر من فکر نمی کنم گفتگوها سازنده باشه، نه اینکه بگم ویرانگره و نمیخوام بگم مفید نیست، مفیدم میتونه باشه، ولی نشون میده که چگونه به موضوع یه مقدار مختلف و متفاوت نگاه میکنی. الان اگر پدر جون چه بکنن شما باش راحت و آسوده هستی؟
من فکر کنم این 3-4 ماه به هر حال میگذره، همونجوری که این 1 سال گذشته این 3-4 ماه میگذره و خب به هر حال بعد میمونه برای بعدش. این 3-4 ماه خیلی اذیت کننده نخواهد بود، هر روزی تو این 7-8 ماه گذشته 3-4 ماه آینده میگذره، ولی من اصلا بحثم روی اصل خرج کردن کردیت بابا هستش، یعنی جایی که ایشون از اون وجهه خوبشون یه ذره اگه لازم هستش، همون ریکشنو دیروزم گفتن، خب من زنگ میزنم به 4 نفر میگم آقا پسر من داره میاد اونجا، من روی این تیکش دارم صبر میکنم، فکر نمیکنم اتفاق
اون 100% حق با شماست. یعنی اگر پدر ما اصلا نامی رو که پیدا می کنیم، اگر بتونیم به خاطر این نام برای دیگری نان و یا نامی درست کنیم، باید بکنیم چرسه به فرزندمون و یه مقدار خطر و ریسک معرفی اینا رو هم باید بپذیریم. من فکر کنم در اون زمینه حق با شماست، یعنی پدر جون در جهت اینکه شما رو به آدما معرفی کنن، اونم در یه جامعه مانند ما که ماجرای بیک استبار پارتی و یا سفارش نقش فوق‌العاده‌ای داره، برخی از اوقات نقش تعیین کننده‌ای داره، اونجا با شما کاملا موافق هستم. یعنی ایشون قرار هست، البته نه اینکه چیزی رو تحمیل کنن، ولی همینقدر که فرزند شما هستن، همینقدر که انتظار از دوستشون یا کسی که براشون جایگاه و پایگاه قائل هست دارن که او هم در این زمینه کاری بکنه، باتون کاملا موافقم. بنابراین ما الان مشکل مالی رو شما این 4 ماه یه جوری میگذرونید، پدر جونم در حد ممکن کمک میکنن، اونجا هم که رفتم به نظر من محکم و استوار با پشت سر فرزندشون در جهت معرفی، در جهت حمایت، در جهت هدایت این دوتا بیستن، اصلا توش تردیدی نیست و اون وقت مطمئن هستم که شما هم خوشحال و راضی خواهد بود. انشاءالله یه روزی همه رو هم دیگه بتونیم در ایران ببینیم. برای خوشحالم با تو صحبت
کردم. خیلی خیلی ممنونم. قربان شما.
خدا. شنگون اشمن بعد از چند پیام با ما باش.
With summer on its way, you don't want to be wondering if your cooling system will make it through another season, do you? Then stay cool with a new energy-efficient system from Sears. We have a full line of Kenmore and Carrier systems, so you can get the right system for your home while saving energy and saving money. Call now for your free in-home consultation and save $325 on a new cooling system from Sears. Call 1-800-493-0554, and you may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Trust Sears for reliable products, service, installation, and peace of mind on one of your biggest investments. your home. Stay cool with a new cooling system from Sears and save $325. Call 1-800-493-0554. That's 1-800-493-0554. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
بیشتر دردهای ناحیه کمر و پشت به خصوص در خانم‌های باردار قبل و بعد از زایمان در اثر ضعف عضلات شکم است و با ورزش مدرن پیلاتیس و ماساژ درمانی رفع می‌شود.
Pacific West Health Center.
مراجعه هر چه زودتر به پزشک متخصص بعد از هر تصادف از مزمن شدن دردهای عضلانی و مفاصل و ایجاد صدمات بیشتر جلوگیری می‌کند.
Pacific West Health Center.
در Pacific West Health Center خدماتی چون پیلاتیس، ماساژ درمانی، فیزیکال تراپی و کایروپراکتیک بعد از تصادفات با همکاری‌های لازم با وکلا زیر نظر پزشکان متخصص در رشته‌های پین منیجمنت، داخلی و کایروپراکتیک انجام شده و اغلب بیمه‌های درمانی پذیرفته می‌شود.
Pacific West Health Center به سرپرستی دکتر فربود دادوند در شهر وست لس آنجلس، تقاطع خیابان‌های کلبی و سانتا مونیکا. 310-444-1177 310-444-1177 عضو 08 ایرانیان.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
اجازه بگیر که بیام برای خواستگاری.
بگم داماد داره یه چه محاسنیه؟
بگو داماد آتیه داره.
همین نووهی که قبول کنم.
بگو داماد سخت کوش و پرتلاش.
همین نووهی که قبول کنم.
خب پس بگو داماد خوشپوش و خوش اخلاقه.
نووهی که قبول کنم.
بگو داماد خوش سلیقه است، میخواد حلقه های عروسی و ست ازدواج و از جواهری نوبل بگیره. ببینم بازم نو وی که قبول کنن؟
گفتی کی میخوای بیای خواستگاری؟
با خرید از جواهری نوبل نو وی که جوابه
نو بشنوی.
جواهرات زیبا مرغوب تضمین شده فقط در جواهری نوبل. 650 ساوت هیل استریت. 213-622-4626 213-622-4626.
نوبل.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. در قسمت اول برنامه بانوی ارجمندی درباره دوتا عروسشون و پسراشون صحبت کردن. قرار بود روی خط باشن که صحبت رو ادامه بدیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. اما همکنون که این خط قطع شد، همون خط قبلی ما رو ایشون دارن. اجازه بدید که دنباله صحبتمون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید. سلام آقای دکتر. بله، من همین در مورد پسرم بود که حالا یه مشکل دیگه ای هم که هستش. من مالا ازشون چیز زیادی نمیخوام، فقط یه موقع تولد هست یا من مهمونی دادم ازشون میخوام که با هم بیان توی این خونه ما باشن.
چرا؟ نه چرا؟ چرا؟ چه این موضوع مهمه خانم؟
خیلی برای من مهمه.
خب بیخود. آخه عزیزم، شما تا کی میخواید در این ظاهر و نمایش ما زندگی کنیم؟ وقتی دوتا آدم از هم بعدشون میاد، هم دیگر رو دوست ندارن یا با هم مخالفت دارن، برای چی باید بیان؟ یعنی رنج ببرم برای که شما دوست داری؟
وقتی تعداد زیاده من میگم خب حالا یکی یه گوشه از اتاق میشینه، یکی یه طرف
دیگه. فایده چیه؟ شما میخواید به کی نمایش بدید؟ نه تا ببینید عزیز، ما چرا هنوز میخواییم فقط به مردم بگیم همه چیز خوبه؟ شما فقط هدفتون مردمه، هدفتون که بچه هاتون نیستن و همینی که گرفتاری پیدا میشه. ما میخواییم ببینید، ما در ایران صورتمون رو سیلی میزنیم که بگیم حالمون خوبه. سرخ ما بارها بنده عرض کردم، متاسفانه ما ترجیح میدیم بدبخت باشیم مردم ما رو خوشبخت بدونن تا اینکه خوشبخت باشیم مردم ما رو بدبخت بدونن. شما الان فقط دلتون میخواد که اگر یه مهمونی داره، چرا ندید مهمونی؟ چون مهمونی مهم نیست. بله تولد همه آشنایانن، همه آشنایان و فامیل نزدیک هم خبر از این اختلاف دارن، حتی خیلی بیشتر هم میدونن. شما اگر همون دوستانی که میخواهید جلوشون آبرو رو حفظ کنید، بنشونیدشون و قسم بهشون بدید به هر کتاب آسمانی که باور دارن، 10 تا چیزی میگن که شما اصلا میبینید 10 برابر بهتر از اون چیزی که شما فکر میکنید. بنابراین تا کی؟ یعنی ببینید، یکی از چیزهایی که اصلا از نظر علمی موجب گرفتاری و بیماری‌های روانی میشه، این بازی دوگانه است که ما میکنیم. که مثلا یه مادری درست مثل شما پسرش اینجوری راضی کنه، دخترش اونجوری، عروسش اینجوری، دامادش اونجوری، که دور هم جمع بشن که وانمود کنن ما با هم دوستیم در حالی که نیستن. و تازه اونجا به دلیل رفتار و حرفا و اتفاقاتی که میفته یه مقدار هیزم تازه‌ای برای اون آتش جنگی که داشتن فراهم بشه. به نظر من به اون صورت خودتون حساس نکنید. بعدم شما قرار هست دعوتشون بکنید، شما قرار هست که این فرصت رو بهشون بدید، ولی آمدن آمدن، نیومدن نیومدن. و بعدم نگران دیگران نباشید. یعنی این همه تصور این که ما اومدیم تو این دنیا که به دیگران یه چیزی رو نشون بدیم در حالی که خودمون رنج میبریم، میدونید یه گرفتاری بزرگ فرهنگی ماست.
من الان دیگه دیگران برام، اوائل دیگران برام خیلی مهم بودن، ولی الان خودم خیلی زجر میکشم وقتی که مثلا یه جایی هستیم یا خودمون حتی خونه کسی میریم که این میگه اگه اون باشه، بزرگ عروس بزرگه باشه، مثلا این کوچیکه نمیاد. من خودم بیشتر الان دیگه اطرافیان اکثرا میدونن برنامه ما چی هست، ماجرا رو، خودم بیشتر ناراحت هستم.
نه اصلا معنی نمیده عزیز. مثل اینکه من به شما بگم الان پاتون شما حرکت دارید، خور به پای من، پای من درد گرفت. من دارم برای خودم چیزی میسازم. یعنی شما اختلافی که واقعی است میان دوتا عروستون یا دوتا پسرتون براتون مهم نیست، تو مهمونی اومدنشون مهمه. مثل اینکه من برگردم بگم اگر مثلا بچه‌مو میخوای یه چاقو بهش بزنی جلو من نزنی، اون پشت برید بزنی. کل مسئله من موضوعه. یعنی شما من بگید که من این چیزی که میدونم دوتا پسرم مثلا یا دوتا عروسم با هم مشکل دارن، رنج میبرن، همدیگر رو رنج میبرن، یا هرچی در حدی خوشحال نیستن از اینکه با هم باشن، این مشکل من نیست. مشکل من این است که من که الان اینجا هستم دوتایشون توی اتاق نیستن. خب آخه این چیزیست که شما درست کردید. این درست بس که من برگردم بگم از اینکه فلانی هم اومد تو امریکا، من اینو داشتم، خانمی روی خط رادیو اومد گفت که خانواده شوهرم اومدن نیویورکن، ما لس آنجلسی، من ناراحتم چرا اومدن امریکا. خب من همیشه میتونم برگردم بگم آدما چرا هستن این گونه هستن. نه، خودتون رو به بانه که مسئله شماست، شما برای خودتون مسئله درست کردید. من میفهممتون، اینکه آزارده است، آزاردهنده است، دردآور، رنجآور، آدمو غمگین میکنه، آدمو حتی ای دلایل روی موقع متوجه بشه که بیخود خشمگین کنه، باهاتون کاملا حق میدم. یعنی شما من بگید من از این موضوع ناراحتم، از این موضوع احساس بدی میکنم، از این موضوع غمگینم، من کاملا میفهممتون، یعنی 100% حق با شماست. اما اینکه حالا که من اینجوری هستم شماها بیاد یه کاری بکنید که متاسفانه چون هیچ کس نخواسته به دوتا برادر که اصلند و بعد از طریق پسران شما برادران مشکلات خانواده رو حل کنید، چون این مسئله میشه حل کرد، چون این مسئله حتی اگر اتفاقای بدی هم افتاده اینقدر جنبه های مثبت، اینقدر در دنیای امروز ما میتونیم به جنبه های مثبت و مشترکمون فکر بکنیم که با هم دوست باشیم، کنار هم باشیم، و نه تنها خودشون، به بچه ها که بعدن میان، که حالا یکیشون آمده ولی با اون دوتا هم، اون یکی هم میتونه داشته باشه یا چای بیشتری داشت باشه، هم کمک بکنیم. اگه به من بفرمایید چه باید کرد، خیلی ساده است. دوتا برادر رو یه آدم آگاه دانایی یا یه روانشناس باید بنشونه، مسائل دوتا برادر رو حل کنه، بعد با کمک این دو برادر که خوشبختانه زمینه و ظرفیتی برای این کار دارن، بشه مسائل همسراشون رو با هم حل کرد. و من ای بگم 100 مورد 200 300 موردشو تو کار روان درمانی و تراپی اینجا انجام دادم، ولی وقتی که آدم بگیره بشینه و واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه، نه به ظاهر به باطن حرفاشو بزنه، حتی بپذیره راست بگه این حرفی که علیه تو زدن غلط بوده و بد بود، این چیزی که تو رو آزار داده کاملا حق توه، و اگر به خاطر اون رنج بردی و میخوای این رنجو نگه داری که خودتو بیشتر رنج بدی، دیگرون رنج بدی، میتونی، ولی صلاح تو نیست. میشه با آدما صحبت کرد، میشه با آدما گفت که ما قرار نیست درد و رنج ها رو نگه داریم و بیشترش کنیم و خودمون و دیگران رو آزار بدیم، اذیت کنیم، اون کار میشه کرد.
ایشون میگه که من خودم، خودش رفته دکتر روانشناس، میگه من دکتر روانشناس رفتم، دکتر به من گفته کینه چیز بدیه، ولی اون، ولی چند وقتیش که پیش ما نشسته بود صحبت میکنه، میگه ولی من میگم کینه خوبه و من از این خانم کینه دارم.
خیلی خوب.
یعنی هم حالتی داره.
بسیار خوب. ببینید روزی که کسی اینجا حرف زد دو تا احتمال هست، یکی اینکه واقعا این باورشه، به راحتی میشه بهش نشون داد که کینه نگه داشتن یعنی این که یک کسی آمده به شما چاقو زده و شما به جای اینکه این چاقو رو برید در بیارید و زندگی کنید، این رو بزرگتر میکنید، فروتر میکنید تو بدنتون تا آخر عمر، تا بالاخره ازش میمیرید. شما اگه می‌خواید همچین کاری بکنید باید بپذیرید که نه آدم واقع‌بینی هستید، نه آدم عاقلی هستید، نه آدم مسئولی هستید، نه آدم اخلاقی هستید، نه خودتون رو دوست دارید، نه دیگران رو دوست دارید، نه قصد آرامش و راحتی دارید. من به راحتی هر کس این بحثو می‌کنه حاضرام بشینم باهاش صحبت کنم و به این نتیجه برسه. پس اگر ایشون این چنین باوری داره، اگرم نه اثر بازی و لجبازی داره می که میشه فهمید، یعنی من دوست دارم رنج ببرم چیکارم داری. حالا اینجا میشه فهمید عمق آسیب کجاست. این آسیبم به دو دلیل ممکنه، یکی اینکه واقعا اون حرفا اذیتشون کرده، یکی اینکه ایشون ظرفیت و زمینه‌شو داشته. چون بسیاری از ما زخمامون که همکنون به خون ریزی واداشته میشه به خاطر این نیست که این زخمو تازه خوردیم، این زخمو 5 سال قبل، 15 سال قبل، 20 سال قبل خوردیم، حالا دو مرتبه همونجا زخمش رو کندن. بنابراین اگر واقعا شما به دنبال حل مسئله هستید، در مسیری حرکت کنید، اگر کوچکترین نفوذی و تأثیری روی بچه هاتون دارید، ازشون خواهش کنید که به نظر میرسه شما مسائل و مشکلاتی دارید که به خاطر اون دارید رنج میبرید، همدیگر رو رنج میدید، ماها رو هم اذیت میکنید، لطفاً برید کمک بگیرید. نه اینکه عروس باشه برید پلو روانشناس. اول عرض کردم دو تا پسرا مسائل حل کنن و بعد از اون، بعد از آشنایی ببینن حالا با توجه به شناختی که از همسرشون دارن و حرفایی که همسرشون میزنه چه میشه کرد. همیشه میشه این موضوع رو حل کرد، ولی البته حل کردن رسوندنش به یه جایی است که اولا واقع بینانه و مسئولانه است، بعد از اون منصفانه و عادلانه است. امید اینه که از انصاف و عدالت بگذریم، بریم مهربانانه هم عمل کنیم، اون دیگه انتخابه. ولی عدالت رو از آدم ها میشه انتظار داشت، انصاف رو میشه انتظار داشت. اینی که شما از پسرها بخواید یا اگر خواستن دوتاییشون یه موقع دلشون خواست، بعید میدونم بیا روی خط، خوشحال میشم بشنومشون. برای اینکه حیف است که دوتا برادر
با هم اصلا برادرها مشکلی ندارن، حتی من پسر بزرگم، حتی عید نوروز شد پسر بزرگم تلفن زد به کوچیکه تا عید و تبریک گفت، مرتب زنگ میزنه دوستاشو اگر بگه بهش زنگ میزنه میگه بیاین خونه ما. الان جدیدن نه، ولی تا مثلا 6-7 ماه پیشم مرتب زنگ میزد میگفت تو حتما با خانومت بیاین، دوستان اینجا هستن. اینم میگفت میاین باشه، ولی بعد نمیرم.
خانومش پس بینشون خوب نیست؟
یعنی دوتا برادر با هم مشکل ندارن؟
سرکار خانم چطور ممکنه؟ چطور آخه شما چرا همچی حرفی میزن؟ شما یادتون از آخه شما قبلا صحبت ها یادتون هست، شما رفتید به پسرتون حرفای زده، رفته به زنش گفته
بله.
یه حرفایی بوده. نه مسئله اصلا به این سادگی که شما دوست دارید ببینید. ببینید شما، امیدوارم جسارت منو ببخشید، شما دارید نقشی رو در طول تاریخ بازی میکنید که قرار نبوده هیچ وقت بازی بشه. مادر شواری نکنید با عروسا، مشکل پسرای شما. یعنی الان بعدم تأثیر رو تفاوت رو تغییر رو شما فقط میتونید برای پسراتون شرایط چو فراهم کنید که انجام بدن، نه برای عروساتون. شما به میزانی که هر قدم میبردارید کار خرابتر میکنید. یعنی در ارتباط برای که این رابطه ها مخصوصا وقتی که به نوع سنتی و قدیمی و غیر واقعی و به نظر من غیر اخلاقی و غیر انسانیش میرسه فقط خراب کردنه. شما ای به من بگید که من هدفم این هست که پسرای من با هم راحت باشن. بعدم یادتون باشه اگر قرار باشه که، چون باز اینو به من گفتید که خانم فرزند کوچکتر من وادار کرده که برادرها از هم جدا شدن، الانم برادر زنگ میزنه به برادر بیا خونه، برادرم به برادرش میگه میام نمیاد. چرا؟ که حرف شما احتمالاً درسته، خانمش گفته نه. پس بنابراین مشکل پسر شماست.
مشکل پسر.
خب نه ببینید باز رفتید سراغ خانم. مشکل اگر من به شما گفتم لطفاً بزنید، چون خواهرتون اومدن رو خط گفتن شما، الان من به شما بگم لطفاً بزنید تو گوش خواهرتون، شما میتونید بگید به من چه فلانی گفت من زدم. آخه مسئول شمایید عزیز، شما 100% مسئولیت بذارید روی دوش پسراتون. این مسئله رو از طریق پذیرفتن اون مسئولیته. روزی که پسر شما گوش به حرف غلط، بعد غیر صمیمانه، غیر مهربانانه زنش میده، پسر شما مسئوله. من اگر بچه من آمد گوش به حرف دوستش داد زد یه کسی رو، که من نمیتونم بگم دوستش تقصیر داره، پسر من چرا شنید؟ ما چطور شد خدا این همه پیغمبر میفرسته و دستورات صادر میکنه ما گوش به حرفش نمیدیم، حالا یه کسی حرف میذاره ما عمل میکنیم؟ خب نشون میده انتخاب ماست، ما مسئول این حرف هستیم. بنده چون شما با من آشنا نیستید، من بارها رو این خط رادیو تلویزیون گفتم که اگر هزار بار هزار نفر به من یه چیزی بگن، روزی که من اون کارو انجام میدم، تنها و فقط مسئول من. دیگران گفتن که گفتن، من میلیون ها هزاران نفر، میلیون هزاران آدم، هزاران حرف به من زده، مثلا گوش ندادم، اصلا اعتنا نکرد. آدمایی هم یه دفعه گفتن انجام دارم. چرا؟ اونا انتخاب من بوده که بگم نه، اینا انتخاب منه که بگم بله. بنابراین شما اگر توجهتون رو ببرید روی پسراتون، مسئله رو میتونین حل کنید. اگر از اونا بخواید که با هم بشینن حرفاشون رو بزنن، اگر فکر کردن میتونن با کمک یه بزرگتری یا بزرگترهایی که هر دو قبول دارن حل کنن، چه بهتر. اگر نه، روانشناسان مثلا اگر آقا باشن خیلی راحت و آسوده، حتی خانم هم باشن به دلیل زنها شاید بد نباشه، یکی رو پیدا کنن برن دو ساعت بشینن، میشه ادار حل کرد. من بسیاری از اوقات این برخوردار دیدم که سوء تفاهمه و چون راهش رو نمیدونستن مسئله به مرور زمان بدتر شده و الا چیزی نیست که از اوتش برنیان. شما هم ماجرای عروس ها رو اصلا مطرح نکنین، شما هم توجه و تأکیدتو بذار روی پسرام. من دلم میخواد که پسرای من با هم خوب باشن و دوست باشن و خانوادهشون با هم در ارتباط باشن. این که خانماشون یا که عروسای من هستن که هستند و چه هستند و چه کردن و چه نکردن رو از ذهنتون بیرون کنین، برای که این موضوع و مسئله شما نیست، مشکل شما رو اون حل نمی کنه، تازه خرابتر و بدتر هم میکنه. به هر حال امیدوارم حالا که نیتتون خوبه که بچه ها و خانواده ها با هم خوب باشن، شما هم نقش مفید و مؤثری که احتمالاً میتونید بازی کنید رو ایفا کنید، و اون این است که از بچه پسراتون بخواید که با هم موضوع ها و مسائلشون رو حل کنن. اگرم به این نظر و به این توافق رسیدن که شاید از عهده حل بعضی از موضوع ها بر نمیان، اونم بپذیرن. امیدم که این موضوع حل بشه. شما با خاطر آسوده همینجا یا اگر برمیگردید به ایران، به هر حال خاطرتون آسوده باشه که همینجا اینجا خوبه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون آقای.
تمنا میکنم، خواهش میکنم. شنگان ارجمند، به پیام ها رسیدیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. این نکته عرض کنم که اگر شب به برنامه توجه میکنید، ممکنه برخی از اوقات، چون آگهی های روز خیلی بیشتر از آگهی های شب هست، برخی از اوقات ترانه یا آهنگی هم در اینجا بیاید و بعد برنامه، البته حالا ساعت 4 ولی اونجا ساعت 11 شب آغاز بشه. لطفاً با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140. 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در BMW آف بیکرزفیلد.com ببینید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404. یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌های ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس‌آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمدلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود. گروه حمایت از خانواده، همدلی با سالمندان به سرپرستی دکتر شیرین نوروی، سمینار روانشناسی تحت عنوان کلید طلایی رابطه شیرین با اطرافیان را برگزار می‌کند. زمان 18 جولای ساعت 4 الی 8 بعد از ظهر. مکان خانه فرهنگ و هنر ایران با هنرنمایی سینا بیات و گروه نجوا. پذیرایی با چای و شیرینی. عواید حاصل از این سمینار صرف خرید رادیو و تلویزیون ماهواره‌ای برای سالمندان ساکن مراکز بهبودی می شود. برای تهیه بلیط به مراکز معتبر ایرانی و برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و از تارنمای profamilygroup.com دیدن کنید. با سپاس از همراهان این گروه 670 AM KIRN تلویزیون امید ایران و مجله جوانان.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی همیشه شاد و فیروز باشین جناب دکتر. من پسر دومم 28 سالشه که حدود 10 سال پیش ما مهاجرت کردیم ایران به کانادا. پسرم اونجا که بود دانشگاهش رو شروع کرد، ولی چون ما منتظر ویزامون بودیم خیلی جدی نگرفت و قبل از که ترم اولش تموم بشه اومدیم اینجا و این خیلی سرسری میگیره کلا زبانشو نمیدونه، فارسی نمیخونه، چون یه بچه‌ای که همه چیزو بهترین می‌خواد، حالا ظاهرا یا هر چیزی رو، مثلا هر کلاسی که بهش پیشنهاد می‌دین، نه این کلاس در حد من نیست، من می‌دونم، ولی واقعا زبانش هم مشکل داشت، ولی نمی‌رفت تا بالاخره با که یعنی خودم می‌خوام برم کلاس زبانو، با هم رفتیم زبانو، بعدش رفت به مثلا شروع کرد به کار کردن، حالت فروشنده توی یکی از فروشگاه‌ها بود و اینا، خیلی هم موفق بود که مثلا درآمد خیلی خوب منیجرش کردن اینا، ولی هر چیزی رو میرفت تا یه خورده بالاش نیست فکر کرد دیگه برایش این کم، باید یه کار دیگه بکنه. بعدش رفتش یه دوره مکانیکی رو که مثلا 3 سال همه میخوندن، این 1.5 سال تموم کرد که چون خیلی اشتیاق داشت تمومش کرد. بعدش باباش گفت میخوای یه جایی برات بگیرم که مکانیکی چیزی باز کنی؟ نه من میخوام برم طراحی صنعتی بخونم، این در حد من نیست. دوباره باز رفت شروع کرد فروشندگی کردم، خود به این کار مسئله اقتصادی و اینا حالا نمیدونم، یا اونا گفتن برو بیرون یا خودش رفت بیرون، چون دیگه از اون ور 1.5 سال بعد پیش به این طرف اصلا به کلی این بچه عوض شد، دیگه نه به ما حرفی میزد نه هیچی. از اونجا که اومد بیرون اصلا گاهی میگفتن مادر چی کار میکنی، مامان با من حرف نزن. خود اصلا من بگم خیلی بچه مؤدبی هستش، خیلی مهربونه، ولی مثل یه بادکنکی که اینقدر باد شده که کافیه یه سوزن بخوره بهش، که اینقدر ما مواظبیم که پارودومش نگذاریم، هیچ مشکلی نیست که احساس کنه الان منفجر میشه. من یه دوستم گفتم منو پدرش که هیچی بهش نگید. هیچی نگفتیم، برادرش یه مثلا جست گرفتی خودی میخواست یه چیزی بهش بگه، ولی اونم خیلی با احتیاط، نمیدونم شاید لوسش کردیم اینقدر با احتیاط باش حرف زدیم. یه بار بهش گفتم مادر من هیچی نمیگم بهت، ولی اگر یک روزی احتیاج داشتی به یکی بدون من اینجا هستم، هر جور کمک فکری مالی اینا بخواد من اینجا هستم برات. اون یه کلمه دیگه حرف بزنی خودم از بین میبرم ماما، من احتیاج به هیچی ندارم، من هیچ مشکلی ندارم. این گذشت تا اینکه چند تا دوست پیدا کرد که میرفتن شکار و اینا، میرفت لایسنس تیراندازیشو گرفت، از چند تا تفنگ خریده یه گفتن دو خدی اینا رو گذاشت تو این مرتب تفریحات. البته تفریح غیر از شکار که من اصلا باش موافق نیستم و جرأتم نمیکنم به اون صورت بهش بگم، همش تفریحات سالم و میره زندگی شده تمام تفریحات، از کوفال رفتن درده با رفتن اسکی کردن قایق سواری چتر بازی اینا، و نه دنبال کاری میره نه درس میخونه. یعنی من و پدرش بارها شد من اون دیشبتون گریه میکنیم که اما اومدیم اینجا که این به یه جایی برسی این چی میخواد بشه، یعنی به خود اصلا نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم چی.
شما چند تا فرزند همون یه دونه دیگر رو دارم؟
سه تا بچه. نه خسته تا دارم بزرگی الحمدلله هیچ مشکلی نداره.
چند سالشه بزرگ؟
کار خوب 32 سالشه، کار خوب، هیچ مشکلی هم نداره، بسیار هم بچه عاقلیه، خیلی هم سعی میکنه کمک این بکنه. ولی دوستایی پیدا کردی؟
نه نه صبر کنید، نه نریز، شما مثل اون مادر شوهر نریز سراغ عروسا. نه به بچه ها کاری نشه. به فرزند دیگه تون چند سالشه؟
اون کوچیکه 23 سالشه.
شما فرمودید که 10 سال آمدید کانادا، درسته؟
تقریبا بله.
ممکنه من بفرمایید تو خانواده، لطفاً دقت، تو خانواده شما و همسرتون کسی که شبیه حالات پسرتون رو داشته رو داشتی؟
دقیقاً دو تا برادر.
خب اینا منیک دیپرشن از
منیک
دیپرشن، یعنی حالا حرکاتی که شما از پسرتون میگید حالت شیدایی سرخوشی رو داره.
بله دقیقاً.
یعنی ببینید ایشون اصلا تحریک و برانگیخته میشه وقتی درگیر یه هیجانات خاصی میشه و مغزش باید یه چالشی رو در مقابل داشته باشه که احتمالاً خیلی نظم و ترتیب و روتین نداره، به همجاست که سر کلاس حوصله‌اش سر میره، اونجا اصلا نمیتونه بشینه. ولی در مقابل اگر قراره که یه آموزشی رو سه شبان روزم بیدار باشه برای مثلا شکار، ممکنه بره و انجام بده. بنابراین شما با فرزند بیمار روبرو هستی، هیچ ارتباطی به دوستانش نداره. دوستان رو به دلیل بیماری انتخاب میکنن، نه اینکه دوستانش او رو بیمار کردن. یعنی شما یه بچه بعدم ببینید، شما به عنوان یه مادر اونم تا مهربونی بهش مثلا اون حرفو میزنید، میگه مثلا خودمو میکشم، خب اینشون دنده چیه؟ مثل که شما یه کسی یه دلارتون رو برداره بری تمام فامیلشو تیکه تیکه کن. خب معلومه ایبو ایراد دارید. آدم میتونه بگه من یه دلار از کسی طلبکارم، ولی اون واکنش مناسب نیست. فرزند شما بیمار عزیز، شما بنابراین وارد اون بحث نشید که ما اومدیم اینجا که اونای کسی بشن. شما یه بچه بیمار رو آوردید و به همین جد است که اگر دارو درمانی و روان درمانی نداشته باشه این وضع هست و این وضع ادامه پیدا میکنه. او باید بپذیره که این حالی که داره، این مغزی که داره به درستی کار نمیکنه. یه مغزی است که او رو پایین و بالا میبره، اون یه مغزی است که بهش اجازه واقعیت رو نمیده، او کسیست که نظم رو نمیپذیره، درد رو نمیپذیره، یه نوع تداوم رو در کاراش نداره و اینا برمیگرده به یه ذهنی که جرقه، یعنی دائما باید مثل اتومبیل جرقه بزنه تا این حرکت بکنه. و همون اول اگر یکی دو دفعه که کارهای از این قبیل میکرد با کسی صحبت میکردید زودتر میتونست به شما بگه، و اگر کمک حرفه‌ای نگیره و دوا نخوره خوب نمیشه. یعنی این هیچ ارتباطی به نصیحت و دوست و برادر بگه و شما بفرمایید تو اینا نداره. از کودکی هم شما باش مسئله داشتی، فقط نوع دیگری بود. اون داستان مؤدب بودن ایناش هم مال یه آدمی است که در درونش طوفان به پاست اما ظاهرش رو آرام نگه میداره. بنابراین اگر میخواید کمکش کنید، فقط شما و همسرتون و پسر بزرگتون با توجه به شناختی که دارید، واقعیتی که میدونید، شرایطی فراهم کنید که بره دکتر، همین، و دکتر اینقدر اطلاعات درباره شما و خانواده داشته باشه که وقتی رفت بتونه اونو بگیرتش. و این معمولا اگر چون اشاره کردی فکر کنم کانادایید، اینو معمولا باید تو بخش خصوصی بکنید، بعید میدونم بخش دولتیش یه همچین بچه‌ای رو نگه داره.
اصلا قبول نداره آقای دکتر، عقل کل
نه. خب اونا مهم این است که به عقل کل بفرمایید، عقل کل درآمد نداری، سوادم نداری، امتیازی هم نداری، دختران برات صف نکشیدن که زن تو بشن، بنابراین عقل کل نیست. خیلی ساده، یعنی یه آدمی که ببینید معمولا یه چنین حالی رو که پیدا میکنه، چون بچه وسطتون هم هست، یه چنین حالی که پیدا میکنه متاسفانه اون چیزی که بیشتر گرفتارش میکنه منیک دیپرشن یا افسردگی و شیدایی نیست. معمولا یه همچین بچه هایی گرفتاری خودشیفتگی دارن، یعنی نارسیسیستیکه و اون حالت نارسیسیزمشون هست، یعنی خودشیفتگی مسئله است. اونه که ترکیب میشه با این، چون زمینش رو فراهم میکنه پدر و مادر، چون نمیدونن چه باید بکنن، این تیکشون متاسفانه آموخته شده است، یعنی ناشی از رفتار نامناسبی است که با او در کودکی و بعدن صورت گرفته، بنابراین پیچیده شده. اگر زودتر بهش میرسیدن ذره مشکلات کمتر بود. بنابراین دلم میخواد گوشه ذهنتون باشه که شما با یک فرزند خودشیفته‌ای روبرو هستید که حالتهای منیک دیپرشن داره. حالا وقتی این خودشیفتگی با مثلا حالت منیکش که حالت شیدایی و سرخوشی ترکیب میشه، یه دفعه خودشو بر تمام قله های جهان میبینه و اینقدر خوشبین و مثبت و امیدوار هست که آدم فکر میکنه داره پرواز میکنه و یا در دل شما ممکنه امیدی رو به وجود بیاره که نمیست که این دفعه رفت و درست شد، در حالی که خیلی زود این هواپیمایی که بنزین نداره سقوط میکنه. نه ببینید، باز شما برز من توجه کنید، من گفتم شما و همسرتون و برادرش با هم صحبت کنید چگونه میشه او رو به یه دکتر رسون. یه راهش این است که اولا صحبت کنید، بعد یه دکتر خوب پیدا کنید، با این دکتر خوب یکی دو جلسه شما صحبت کنید، با شناختی که او از فرزندتون پیدا میکنه بهش تلفن کنه و ماجرا رو بگه که بر اساس اطلاعاتی که گرفته ماجرا این هست و تو میدونم. چون ببینید پسری که برمیگرده، لطفا اینو دقت کنید، به مادرش میگه اگر درباره مثلا شغلم یا کارم حرفی بزنی خودمو میکشم، یعنی من از خودم متنفرم. یعنی هیچ فکر نکنید، یعنی اون بازیش رو فریبتون نده. نتیجتا او سخت و ژرف رنج میبره، او بیش از شما رنج میبره، ولی راه فرار و گریزی در مقابل خودش به دلیل ویژگی روانیش نمیبینه. پس بنابراین اگر یک کسی باش برخورد کنه، یا حتی الان یه دونه کتاب درباره منیک دیپرشن یا نارسیسیزم، خیلی ساده است، به زبان انگلیسی بگیرید یا سی دی که هست، به گونه ای بگید من به عنوان بشینید جلوش بگید پسرم به من محبت کن، به من لطفی بکن، نمیخوام بگم به من رحم کن، من رو آسوده کن، به من یه قول بده که این دوتا کتاب رو میخون. هم
شما که اهل کتاب خونده هست میگید که نبارتون رو بگیرم، خودشیفتگی
یکیش خودشیفتگی است، یکی حالت منیک دیپرشن بایپولار دو قطبی است. چون احتمال اونا، ببینید من دارم در ظرف چند دقیقه یه تشخیصی میدم که این کار نمیخوام بگم غلطیه، کاری است که در حد یک گفتگوی رادیوییه، نه کار روان درمانی نه تشخیصه، برای که ما اینجا نه تراپی میکنیم نه حتی یه بحث سیستماتیک علمیه، یه گفتگویی است که به هر حال سطح دانش و بینش و آموزش رو بتونه افزایش بده، به همین جهت که کمی مردم یا بعضی از دوستان یک جمله‌ای بعد از یک سال شنیدن این برنامه متوجه شدن یا بر دانششون اضافه شده، اونم به خاطر پرسش درست دوستان. عرض من این است که به نظر من چنین میرسه، یعنی این از همه قوی‌تره، این ترکیبا رو چون من صدها بار دیدم، بعدم از نظر علمی توصیف شما اونجاست، بعدم اشاره میکنید به دو برادر که این متاسفانه منیک دیپرشن بیماری ارثی است، یعنی ای افسردگی 20%، منیک دیپرشن 40%، اشکال کاری، و بعدم همزاد اختلال شخصیتیش تو خانما معمولا هیستریانیک و بوردرلاین، تو آقایون نارسیسیزمه. بنابراین اینا رو هم خیلی راحت میشه انتظار داشت که دنبالش به درست بسید که من برگردم بگم یه آدمیست خیلی تون میده، خیلی بد رانندگی میکنه، مسته، بعد خب ماشینش هم معلومه تصادف کرده یا تیکت هم گرفته، اینا دیگه کنار اون هست و میاد. بنابراین چون راه دیگه ندارید عزیز، یعنی شما راهی جزی ندارید که تمام دانش و آگاهیتون رو روی هم بریزید، با شناختی که دارید ببینید چگونه میشه این پسر رو قلاب کرد یا کمکش کرد که بره کمک بگیره. برای اینکه یه کسی با این همه ادعا، کافیست که فقط بره یه جای حرف بزنه، به علاوه یه کسی که به مسئله مرگ و زندگی فکر میکنه به خاطر شکست هایی که در زندگیش خورده. شما هیچ فکر نکنید فرزندتون آسوده و راحت، اصلا نیست.
میدونم اصلا این تصحیحاتی هم که دارم احساس میکنم به خاطر فراره،
بدون تردید. نه نه، برای که ذهنش، عزیز ذهنش باید برانگیخته بشه. ببینید درست مثل این است که شما بخواید یه اتاقی رو با یه کبریت روشن کنید، من و شما ممکنه با یه کبریت را بیفتیم، او احتیاج داره به 100 تا کبریت. یعنی اشکال کارونه به همجاست که موضوعی عادی و معمولی او رو بر نمی انگیزه، او رو به حرکت وا نمی داره و بعدم وقتی راه میفته گرفتاری‌های دیگه‌ای داره. درست مثل یه هواپیماست که تو خیابونا نمیشه برد، انقدر بزرگه که اینجا به در نمیخوره، او باید یه سرعتی بگیره توی فرودگاه که بلند بشه. این اون اتفاقی است که برای او میفته، میره بالا ولی میفته، ولی به درد زندگی در شهر و حرکتش در خیابان‌ها نمیخوره، برای که جاش اونجا نیست، اینجا گرفتاری است. بنابراین تنها نیروتون رو بذارید روی بردنش برای دکتر. ای غیر از این بخواید عمل کنید، از حرف و صحبت و گفتگو و نصیحت و دادن پول و ندادن پول و اینا تقریبا هیچ کار نمیکنه، ولی دکترش و کمک حرفه‌ای اگر بره و بگیره حتما میتونه کار کنه. برای خوشحال شما
ببخشید، ببخشید
تو فرقی نمیکنه شما چیکار کنید. مثل اینکه فرض کنید من به شما بگم من رگ قلبم گرفت، حالا شما آش بپزید یا پلو بپزید چه فرقی میکنه؟ شما خودتون چرا باز گرفتار این جزئیات میکنید؟ مشکل شما
من بدونم که اصلا هیچ بحثی فقط
همین چیزه. فرقی نمیکنه شما تن عزیز، ببینید شما یک کار فقط دارید، مثل اینکه من به شما بگم این اتومبیل راه نمیافته مگر اینکه ماشین روشن کنید، شما میگید حالا نمیشه کاریش کرد، مثلا چرخاشو برداشت سوار چرخاشو. نه نمیشه، هیچ کدوم از اونها راه نیست عزیز، راه فقط رفتن دکتر. هر جوری که دوست دارید باش راحتید، او انتظار داره اشکال کمتر پیدا میشه، اختلاف کمتر پیدا میشه، انجام بدید، ولی اون مشکلی رو حل نمیکنه. موضوع و مشکل
بله، اون که فرمودین که کسی نمیخوادش، الان یه دوست دختر شده که الان 6-7 ساله که با هم هست، دوست دختری اصرار داره که با هم ازدواج کنیم. این یه نامه بعد اولی که اومدم فقط دوست بودم و دنیا رو ندیدم و فقط یکی دوست دختر داشتم و الانم هم درسم و الانم ثبت نام کرده برای یه دوره‌ای که بره درس بخونه، میگه که نه به خاطر اینکه سن دختر خانم 7-8 سال بالاتر از خودش هست. اون من خیلی باش صحبت کردم، گفتش که اگه تو واقعا دوست هولاکویی بشه من میخوام صحبت کنم ببینم نظرشون چی هستش. نمیدونم اصلا شما سلام میدونی حالا این در این موقع اصلا ازدواج بکنی؟
اصلا ازدواج مشکل
اصرار داره.
اون دختر خانم حالش بده عزیز. آها. اون دختر خانم هم مثل پسر شما مریضه.
اونم گفت اگه با ازدواج نکنه علم کنم بید میکنم.
من دقیقا معلومه که چه خبر است عزیز، دوستا بیمار به هم گره خوردن. بنابراین ازدواج هیچ مسئله رو حل نمیکنه. اونا که با هم هستن، شما که با هم هستید میخواید چیکار کنید؟ ازدواج کی مانعتون میشه تو کانادا که با هم باشید؟ بله تازه حالا برفرض اگه اصلا خواست ازدواج کنم برم بکن، یعنی مشکلی هم
شما یعنی بپرسه که این کار سلوه
چرا
که
چرا نمیاد روی خط چرا نمیاد رو خط و با
میتونه بیدم صحبت کنید شما
هر وقتی به روی خط با کمال میل.
بله ببخشید یه لحظه گوشی خدمتتون
بذار چون
اومدم تو اتاق آروم با شما حرف بزنم که اون
ندونه اونم دست متاسفانه دیدم حالا یه وقت دیگه
با کمال میل خوشحال خواهم فقط خیلی یه دکتر بچه حساسیه که مثلا حتی من امروز میخواستم زنگ بزنم به تلفن گفت که همه صدامون بفهمن یا مثلا زخیله عروس هم داشتم میگفتم زن پسر بزرگم میگفت یعنی همه میدونم مشکل فکر میکنیم هیچ که نمیدونه مشکل اونو هیچ مشکلی نداره در صورتی که واقعا مشکل هستش یعنی ظاهرا هر کی اینو میگه خوشباله چه پسر خوبی چقدر عاقل اینا آدم هیچ نمیگه ولی خب پسر خوب مهربون ولی دلم میسوزه که چرا نمیره دنبال زندگی الان تو این سن دیگه راه و روشی رو باید
سرکار خانم شما اگر با همه این علاقه که دارید من الان یه کتاب ژاپنی بیارم جلوتون لطف میکنید برای من بخونید؟ خب این کار غیر ممکنه عزیز، بیماره. شما باز رفتید سراغ
حالا تا یک سال این پیشش مشکلی نه.
همیشه داشته ایشون، ایشون کاری نکرده، ایشون باید پایین بالا رفته، شما متوجه نبوده. ایشون چه کرده؟ ایشون فقط این رفته و اومده جا به جا شده مثل آدم خواب و بیدار. ببینید ماها قراره بیدار باشیم، ولی اگر یه آدمی 8 ساعت بیداره یا 16 ساعت بیداره 8 ساعت میخوابه خب تمومه دیگه، پشت فرمون شما 5 دقیقه بخوابید تمومه دیگه. فرزند شما پایین و بالا میره، بالاش هم خبر خاصی نیست، بعد آخر کارش خرابه، در سر نخونده تو همجوری کارا جا به جا داره عوض میکنه. نه موضوع یه ذره جدیست، بگذارید اگر دلش خواست بیاد راجب خودش راجب ازدواجش با کمال میل. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
ببخشید
من کسی رو نداریم متاسفانه من چون بارها هست که من فقط و فقط دوستان رو در ایالت کالیفرنیا اونم
چون ایالت کالیفرنیا میتونیم تلفنی بخش
بدیم. اصلا اون مشکل رو در اون چارچوب حل نمیکنه. اون که کسی رو اونجا
من وقت گرفتم که اینجوری صحبت کنه امشب، ولی اینجوری که
فهمیدم پس فایده نداره. به نظر من اصولا برای این نوع موضوع اگر یکی دوست داره بکنه، ولی من خودم هرگز کار تلفنی نکردم ولی میکنم، ولی دوستان دیگه میکنن و حتما اونا میدونن، من نمیدونم. به هر حال مواظب خودتون. خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
Stage One Production با افتخار تقدیم می‌کند. ارائه از شبکه جهانی TI. شنبه 31 جولای 2010. ستارگان سینما و موسیقی ایران گرد هم می‌آیند تا در شب نشینی اسطوره سینمای ایران حضور داشته باشند. بهروز وثوقی، رویدادی که در سه دهه اخیر همانند آن را ندیده. شنبه 31 جولای، داریوش، بیژن مرتضوی، اندی، لیلا فروهر. شنبه 31 جولای، جیپسون امفی‌تئاتر، به افتخار نامی به بزرگی بهروز وثوقی. تلفن رزرو و اطلاعات 818-955-8080. تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
سلامت و بهداشت روان با الهه یوسفیان. همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر. 310-721-98-86. 310-721-98-86.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو از همین امروز سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. 109 ایست هاروارد در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از چهارشنبه آینده 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو از پنجشنبه آینده 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه در اونجا دو کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه به همت انجمن طرفداران دموکراسی در ایران در میسا یونیورسیتی یا میسا یونیورسیتی یا کالج در جی بیلدینگ، ساختمان جی یا جی، ببخشید جی، کنفرانسی تحت عنوان حقوق بشر و دموکراسی بنده خواهم داشت. ورود آزاد و رایگان است. 3 تا 6 بعد از ظهر همین شنبه. و روز یک شنبه کنفرانس ازدواج و خانواده امروز و نه دیروز در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو با ورودیه $30 برگزار خواهد شد. همچنین این فرصت و امکان هست که اگر مایل هستید در سفر آلاسکا با هم باشید، چون کابین های برخی از اوقات اینجا و اونجا یا کسانی که جا رو عوض می کنند یا در کشتی پیدا میشه میتونه در اختیارتون قرار بگیره. این سفر رو ما از روز شنبه 21 آگست تا شنبه 28 آگست خواهیم داشت. با آقای هادی خورسندی و مایکل، دو هنرمند خوب عزیز، در این سفر با ما هستند و هر شب هم برنامه های ویژه و دی جی خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
متشکرم از وقتتون. من سوالم در مورد دختر 4 سالمه. یه مقدار این بچه انگر داره. با وجودی که کلاً بچه هپیه ولی سامتایمز یه دفعه تمپرش میره بالا و بعضی وقتا پیش اومده که چنگ میزنه به بچه ها. بعد خودش خیلی بیشتر ناراحت میشه، یعنی همش دوست داره راجبش حرف بزنه انقدر که ناراحت شده. من نمیدونم برخورد درست باید چی باشه.
شما چند تا فرزند دارید؟
همین یه دونه.
خب چه کسی در از تولدش تا یکی دو سالگیش کنارش بوده؟
با خودم بوده.
با کسی دیگه نبوده؟
نه، من کار نمی کردم. دو سال و نیم بودش که شروع کردیم گذاشتیمش مدرسه، یعنی مثلا دیکر. متاسفانه اولین برخوردش زیاد خوب نبود، برای اینکه یه اکسپریانس بد داشت. روز سوم سعی کردن که از من جداش کنن، منم اشتباه کردم گذاشتم که این کارو بکنن، بچه خیلی ترسید. بعد از اون من یکی دو ماهی اصلا نبردمش. بعدم دوباره که شروع کردم با جایی صحبت کردم که من اجازه دادن که انقدر موندم که واقعا خودش به هم گفتش که you can go.
نه درستش هم همین عزیز، همیشه درستش همینه. خب از اون بابت من وقت از این بابت پس بسری نداشت.
نه منتهای مسئله که پیش اومد بعد من دیگه بعدن خوب میرفت تا اینکه به سن پری اسکول رسید. ما گذاشتمش پری اسکول، معلمش ایرانی بود، خیلی هم دوست داشت معلمشو، هنوزم دوست داره. ولی من نمیدونم یه رابطه خاصی انگار پیش اومد با این معلم. از صدای اولین باری که اتفاق افتاد یک سال پیش، از صدای آجیر آتش نشانی اونجا خیلی ترسید. اونجا تست میکردن، انقدر ترسید که گریه کرد. حالا مریضم بود، شاید این دوتا همزمان شد که حالا تهوع بهش دست داده بود، بالا نیورده بود ولی بیشتر اکتش. بعد معلمش به من تلفن کرد، من رفتم آوردمش و بعدش هم چیزی نشد. منتها این باعث شد که من نمیدونم حالا از اونجا مونده، هر وقتی که میخواد بره مدرسه صبح میگه من حالا تهوع دارم، میخواد بالا بیاره.
نه خب فرزند شما مضطرب و نگران، البته چیزهای دیگه هم هست. به من بفرمایید خود شما و همسرتون و در خانواده شما همسرتون چقدر اضطراب و نگرانی و وسواس هست؟
من فکر میکنم خودم نگرانی دارم. حالا این که چقدر
دیگه غیر از شما که تو خانواده خودتون
وسواس هست ولی
خب همین. خانواده همسرتون میدونید خبر خاصی هست؟
خانواده همسرم
حالا که دارید میگردید خشمم پیدا کنید.
راستش من اتفاهم خواستم اینو ازتون بپرسم، چون من خودم یه ذره تمپر دارم و همسرم هم همینطور، ولی میخوام ببینم که
ارسیه.
بله.
ببینید تمپرمنت یا خلق و خو اتفاهم بیش از افسردگی و استراب و اینا ارسیه. علتش هم این است که اصلا سیمپیچه مغز یه سیستمی است که با سرعت تحریک میشه و برانگیخته میشه و واکنش نشون میده. مثل اینکه آدم بیاد به این دنیا پوست نداشته باشه، هر کی آدمو فوتش هم کنه دردش میاد. متاسفانه تمپره هست، استرابم هست. میدونید ما اصولا از طریق خشم استراب رو کنترل میکنیم. این دوتا وقتی ترکیب میشه دیگه خیلی خراب میشه. دختر شما متاسفانه زمینه ارثی اونو داره. علاوه بچه تک شما میدونید فرزند تک به هر حال با استراب بزرگ میشه. چرا؟ برای که باید کنار بزرگسالانی که میدونن و اون نمیدونه زندگی کنه، در حالی که بچهای همسن و سالش متوجه میشه که دیگران مانند او هستن. یکی از موضوعهای فوق العاده مهم تو تربیت بچه‌ها این است که بچه‌ها به این نتیجه رسن من مثل بقیه هم، بقیه هم مثل منن، در حالی که بچهای تک این تجربه رو نمیکنن و بچه‌ها از همدیگه یاد میگیرن بدون اینکه نگران بشن، از پدر مادر و معلم یاد میگیرن در حالی که نگران میشن. بنابراین شما زمینه استراب و زمینه خشم رو دارید، متاسفانه با خودش افسردگی هم میاره. اون حالی هم که شما میگید سایکوسوماتیکه، یعنی روانتنیه دیگه. معمولا 4 سالگی نشون نمیده خودشو، ولی 5 و 6 بچه ها یکی از چیزهایی که حالت حال به هم خوردگی است و معمولا بعد از این مدتی هم مشکلاتی برای جهاز هاضمه‌شون پیدا میشه.
حالا من یه موضوع رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. این حالت رو داشت با مدرسهش وقتی میره دیگه خوبه و زورم که برش میداریم خیلی هم خوشحاله و معلوم بهش خوش گذشته. ما تابستون
نصب کنید بذار من شما رو قطع کنم. ببینید من هزاران نفر رو میشناسم که قبل از اینکه برن مهمونی ناراحتن، وقتی میرن اونجا بعد از 5 دقیقه خوشحالن که اومدن، چون تصوری که از مهمونی دارن، مثلا به خاطر آسیبای کودکی که تو مهمونی ها مجبور بودن یا پدر مادر قبلش یا بعدش دعوا میکردن مهمونی رو سن، ولی وقتی اونجا میرن متوجه میشن این مهمونی 30 سال قبل نیست. بنابراین بچه ها هم یه تصوری دارن از اینکه در مرسه چه اتفاق میفته. حالا اگر یه زمینه از استراب و منفی بودن و بدبین بودن داشته باشن، خب فکرهای بد میکنن دیگه. یعنی اگر شما فرض کنین به یه رستوران میرید، فکرتون این است که ممکنه غذاش کهنه باشه یا چنین باشه، خب اون میاد به ذهنتون. ولی اگر اصلا اینجوری به موضوع نگاه نمیکنید به هر دلیلی، خب اون نخواهد بود. بنابراین بچه ها همیشه این مشکل رو دارن، آدمای بزرگ هم دارن. وقتی مضطربن، بدبینن، منفین، اعتماد به اطمینان نمیکنن، اول دوست ندارن، بعد از اینکه رفتن متوجه واقعیت ها میشن و بنابراین درگیر میشن. بنابراین این حرف رو تنها بچه ها نیست که این گونه عمل میکنن.
حالا من بزرگ. تابستون که گذاشتمش کمپ، حالا سوالم در واقع از شما همین بود. ما اومدیم گذاشتمش دو روز توی یک کمپی که فضای بازه از صبح تا عصر بیرونن و همش بازیه و دو روز همون مدرسه سامر اسکول داره. اون دو روزی که کمپ میره این حالتو نداره، ولی دو روزی که برمیگرده به همون مدرسه همچنان صبح میگه من حالم داره به هم میخوره.
برای که اون دنیای ذهنی خودشو داره عزیز. بچه‌ها با ذهنیت خودشون کار میکنن. فرض کنید مثلا اونجا فکر میکنه که آمبولانس از کنارش رد میشه، اونجا نمیشه. شما ببینید آدمای بزرگسال برخی از اوقات به شما میگن که این ماشین نخر. من آدم شنیدم این ماشین نخر پنچر میشه. مثل که پنچری ارتباطی به نوع اتومبیل داره. آدم بزرگسال استدلالای کودکانه ابداً واقع بینانه، عاقلانه و من اصلا عقل بچه تا 7 سالگی نداره. تازه تا 11 12 سالگی هم چون وزن و بار نمیدونه اصلا حرفاش نمیشه گفت چرا معقول و منطقی نیست. بچه تا 11 12 سالگی اصلا حرف معقول و منطقی نمیزنه. ممکنه حرفی که میزنه درست باشه ولی نه به خاطر سیستم عقلی و استدلالیشه. نتیجتاً او برای خودش استدلالای خاص خودش رو داره. و بعد مثلا فرض بفرمایید اصلا میتونه اصلاحش این باشه که اگر اینجا صدای آژیر بلند بشه اونجا مثلا منو بغل میکنن، این به من میگه چرا ناراحت ترسید. فقط همین، یعنی یه چیزی برای خودش میسازه. ذهن بچه ها رو باید از ذهن بچه ها دید. بنابراین شما با مشکل استراب، با مشکل خلق و خو روبرو هستید. معناش این است که یه اصولی رو باید رعایت کنید و باید با یه کسی خودتون و فرزندتون یه ذره کار بکنه. و به همین جهت است که وقتی هم که این بچه‌ای که به نظر شما عادی و مهربونه وقتی به یه جایی برسه واکنش نشون میده، درست پس اینکه فرض بفرمایید من اگر کمی شما رو هول بدم یا هر کسی هر کی هول بده ممکنه طرف جواب نده، ولی اگر یه کسی با چاقو به یه کسی خواست حمله بکنه موضوع خیلی فرق میکنه. فرزند شما مخالفت رو یا مقاومت رو یا نظر مختلف و متفاوت رو کمیش رو تحمل میکنه، ولی از یه حد که میگذره نمیتونه. و این حد چون با بقیه بچه‌ها یعنی آستانه تحریکش خیلی پایین تره، بنابراین به نظر مثلا عصبانی میاد یا یه کاری میکنه که ازش انتظار نیست و بعدش هم پشیمون میشه و ناراحت میشه برای که خارج از کنترلشه. برای که ببینید ماجرای خلق و خو درست ماجرایی مثل آدمیست که خودشو از رو پشت اون پرت میکنه پایین، همچنان مسئول عبده نه بچه، ولی وقتی شما اومدید وسط راه که نمیتونید برگردید و بنابراین شما میتونید بگید حالا نمیتونم کاری بکنم. وقتی تو اون پروسه قرار میگیره، تو اون فرایند قرار میگیره و به همین جهت است که موضوع جدی است. و
برخورد ما باید چی باشه آقای؟ یعنی مثلا این شوهر من میگفتش که خب شاید بهتره ما این تابستون اینو توی مدرسه خودش نذاریم که این موضوع یادش بره. میشه این درسته؟
حتما شما باید شرایطی رو به وجود بیارید که او درش احساس امنیت و آرامش بکنه. هیچ چیز دیگه مهم نیست. نه به دنبال علم باشید، نه به دنبال هنر. به دنبال امنیت و آرامش و شادیش باشید، چون اونه که مهمه. مسئله اصلی سکیوریتیشه. چون ببینید دو تا چیز در مغز ما تعبیه شده تا یه میلیون ها سال. یکی نیازهای فیزیکی اونو باید برآورده کنیم، تشنه این باید آب بخوریم. یکی سکیوریتیه. روزی که اون به هم میرزه همه چی به هم میرزه، مغز به هم میرزه. یعنی اون آدم اون آدم نیست. بنابراین اصلا نباید در این زمینه بهش فشار رو درست مثل کار غلطی که اول شده بعد بعدن کاری که به حال درست انجام گرفته خصوص گذاشتنش مدرسه است. بنابراین شما باید ببینید، شما باید بدونید با یه کسی روبرو هستید بسیار حساس و شکننده، فرجایل، بسیار حساس و شکننده. با یه همچی کسی باید خیلی محتاط از قبل پیش بینی کرد که اگر این حرفو بزنیم او این کارو میکنه، پس بهتر اصلا از خیرش بگذریم یا اونجا ببریمش. ممکنه مثلا فرض کنید بگید ما می‌خوایم بریم چه جایی که مثلا دیزیلند، ممکنه تو این سن درست نباشه. چرا؟ برای که اونجا چند تا رایدی داره که بچه رو میترسون. پس نباید بردش. در حالی که برای بچه دیگه اهمیت نداره. از قبل یه مقدار پیش بینی کنید. یا فرض کنید بچه از حیوان میترسه، پس خونه این دوست حیوانه، پس اصلا مهمونی منتفی ما نمیریم یا نمیبریمش. یعنی پیش بینی کنید و بعدم یه مقداری کوشش کنید با بچهای همسن و سالش چه ذره کوچیک‌تر باشه که بتونه راحت و آسوده باشه و احساس خوبی بکنه درباره خودش. تک بودنش خودش به هر حال مسئله است و بعد چون زمینه رو برای استراب هست یه مقدار کمک میخواد. یعنی تعجب نکنید، بعید نیست، بعید نیست یه ذره شدید بشه مدت کوتاهی دارو، یه داروی آرام بخش بخواد تا این حد
بس.
یعنی تا این حد که ذره کمکش کنید. بنابراین امیدوارم چیزی نباشه و بگذاریم.
خیلی
متشکرم. تمام کنم خواهیش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من مشکلم دقیقاً مثل مشکل این خانم بود که الان با شما صحبت کردن. من پسرم دچار استرابه که تقریباً فکر می‌کنم شدیدم هست، که اوایل وقتی وارد جمعی می‌شد حتی تا الان هی گریه می‌کنه، ناراحت. 5 سالش هم هست. بعد از مدرسه رفتنم وقتی یه ایونتی دارن مثلا کریسمس یا هر چیز، از قبلش دیگه شروع می‌کنه گریه کردن. حتی وقتی 3 سال و نیمش بود تب کرد از ناراحتیش که اصلا نمی‌خواست بره مدرسه. بعد الان که وارد سامر کمپ شده نمیدونم چی آزارش میده که با التماس از من میخواد که من نمیخوام دیگه.
خب حتما نباید بریم. ببینید سرکار خانم، من الان دیدید به دوست خوب و عزیز عرض کردم، من بچه‌مو هرگز برای علم و برای هنر به هیچ جا نمیفرستم وقتی که امنیت نداره. امنیت اصل کار. بنابراین اصلا چه ضرورتی داره؟
شما وقت بره کیندرگاردن بگه من دیگه نمیخوام برم اونجا.
همیشه ممکنه هر وقت رسید کیندرگاردن هم هنوزم اگر امنیت نداره باید کمکش کرد، ولی اینجا کمپ هست. ببینید منو نبرید توی جایی که فکر کنید جوابتون میدم خب حالا بذارید بره. نه ببینید این کارتون درست نیست. نمیگم برخوردتون با من ارزش نمیکنم، نگاهتون غلطه. ما قرار ببینید عزیز، ما اولا قرار مشکل امروز حل کنیم، مشکل فردا رو فردا، مشکل پس فردا رو پس فردا. من اصلا نگران فردا و پس فردا نیستم. پس مشکل الان من دارم. فرزند شما مضطرب. حالا بذارید باز همون پرسش از اون خانم، چون مهمه. چقدر تو خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس و افسردگی بوده و هست؟
تو خانواده همسرم استراب و وسواس هست.
بنابراین ببینید عزیز، وقتی زمینه ارثیش هست، مثل رنگ چشم، مثل رنگ پوست، خب شما باید مواظب و مراقب باشید. یعنی از اولم علائمش رو نشون میداده. یعنی محیط باید محیط امنی باشه، از قبل همه تدارک رو بکنید. مثلا فرض بفرمایید من اگر بدونم بچم نگران میشه دیر بیام، من اگر بچم کوچولو بود نیم ساعت قبل اونجا بود، هرگز نمیذاشتم به موقع برم. حتی میرفتم یه جوری از پشت پنجره دست تکون میدادم که من اینجاست خاطرشو آسوده کنم، برای که وحشتی که او پیدا میکرد که ای بیام پدرم نباشه و من اینجا بمونم و منو بدزدن و ببرن یا بمیرم چه میشه. بچه ها دارن، ولی برای یه بچه که اصلا تازه خوشحال میشه به در مادرشو نبینه، حالا شما هر وقت رفتید رفتید، نه این که بگم باز دیر رفت چون بعدم پیدا میکنه. اما میخوام بگم شما یه مقدار باید محیط رو براش آرام کنید و کمترین انتظار و توقع رو ازش داشته باشید. این که بقیه چه میکنن اصلا به شما و به اون مربوط نیست. برای که همطور که الان یه چینی میتونه چینی بخونه، به من چه مربوطه؟ من بلد نیستم. اون چینیشو بخونه، من فارسی رو میخونم. یعنی اصلا بهش سخت نگیرید و اصلا کارو مشکل نکنید. و بعدم اگر واقعا سابقه ذره شدید اینقدر که میفرمایید احتیاج به کمک داره، عین مطلبی که به شنونده عزیز قبلی عرض کردم، ای بسا احتیاج به دارو هست. یعنی اصلا بدون اون نمیشه کار کرد. برای که برخی از بچه ها شکنه جان.
ببخشید دوست میخوام. ما یک سفر یک ماهه به ایران داشتیم و برگشتیم و این سفر فکر میکنم باعث شد که یه ذره حالش دگرگونتر بشه. هی میگه خیلی کم موندیم. من عاشق ایران بودم. چرا منو آوردین؟ احساس میکنم هنوز سیراب نشده بوده از اون.
نه اصلا هیچ سیرابی در کار نه. صبر کنین عزیز. اونجا که رفته یک مهربونیای فراوون دیده، آزادی عمل داشته، کسی هم ازش انتظار و توقع نداشته. هر کم رسیده ازش تعریف کرده، تمجید کرده، یه انگلیسی هم که حرف زده همه چهچه و بهبه کرد. اینجا که اومده مثل من شما باز گیر افتاده. بنابراین پک بونه خود شما که پیدا، شما چرا رجوع به پسرتون میگیره؟ چون خودتون میگید که سیراب نشدید که دلتون مقاسه اونجا. بنابراین خیلی طبیعی است این ماجرا. نه به اون ارتباط نداره. به محیطش اگر میرفت تو ایران هم گرفتاری بود، اونجا یه لحظه نمیخواست بمونه. بنابراین مهم البته اتفاقاتی است که اونجا افتاده، ولی فرزندتون مضطرب عزیز، یعنی باید مواظبش باشید. یعنی من اگر جای شما باشم از قبل همه چیزو پیش بینی میکنم. یعنی میدونم که اگر فرض کنید من الان جارو بکنم مثل بچه‌ها ناراحت میشه، خب نمیکنم خونه کسی باشه. یا اگر من از اینجا الان برم اتاق طبقه بالا، این احساس تنهایی میکنه، نمیخوادم از برنامه تلویزیونی بیاد. پس فعلا موضوع رفتن بالای من منتفیز میذارم توی آگهی ها، دستشو میگیرم میریم بالا برمیگردیم بعد کارمو میکنم. یعنی با پیش بینی مانع از این بشید که او گرفتار بشه.
وقت تا صبح 3-4 دفعه میپره اسم منو صدا میکنه گریه میکنه.
خب دیگه ببینید بذارید پیام ها رو بشنوید، من در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی خیز.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شهادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
حفظ سلامتی لثه و جایگزین کردن دندان‌های از دست رفته قابل قیمت‌گذاری نیستند. برای سلامت نگه داشتن و درست کردن دندان‌های خود هر 4 تا 6 ماه تمیزی لثه و دندان واجب است. در موقع کاشتن دندان یا ایمپلنت درخواست بهترین نوع ایمپلنت و روکش را بکنید. من دکتر بیژن آفار با 25 سال همکاری خود با جامعه ایرانی افتخار می‌کنم. 310-443-44-44 310-443-44-44.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
بفرمایید.
همین مشکل اسباب پریدنش رو با شما مطرح کردم که شما گفتین آن.
خب اونم مضطرب است عزیز، یعنی به علاوه شما چند تا فرزند دارید؟
یکی اینه، یکی 4 سال و نیم بعدش یه پسر دیگه دارم.
یه ذره بلندتر، اون چند سالشه؟
الان یه پسر 4 سال و نیم اختلاف سن دارن. پسر من الان 5 سالشه، یه پسر دیگه هم دارم 10 ماهشه.
خب البته میدونی اونم به ماجرا به ذره آسیب زده، برای که با اومدن نوزاد به هر حال یا فرزند شیرخوارتون همه چیز به هم ریخته تمامه. ایشون از اریکه در حقیقت قدرت و سلطنت پایین آمده، اونم خودش مسئله هست. به هر حال شما مسئله استراب رو دارید، بعدم در خوابش نمیدونم چقدر حالا اونجا هم آیا بدآموزی بوده بهش رسیدید نرسیدید که او بیدار میشه، و الانم که خب چون شما یه کوچولو دارید حتی با صدای اونم میتونه بیدار بشه یا بیدار شدن اون میده.
ببینم من بعد حتما برم پیشش بخوابم تا خوابش بره،
هرگز
اگه نرم گریه میکنه.
نه ببینید سرکار خانم، ببینید شما البته جسارت من ببخشید، چون بیسیک ها رو دوستان نمیدونن برای روی خط میان، وقت بعد ما تلفن های فراوانی از جانب دوستان در مورد بچه ها داریم. هیچ وقت قرار نیست بچه ها تو رخت خواب پدر مادر بخوابن یا مادر و پدر رو تو رخت خواب بچه ها بخوابن. این کار همیشه غلط. فرقی نمی کنه. آخه شما روی جای دیگه اگر باشید یه قصه دیگری است. تو اون اتاق اشکالی نداره. به علاوه اگر تا این حد اون ناراحت است، به من بفرمایید فرزند شیرخوارتون کجا میخوابه؟
تو تخت خودشه و تو اتاق ما.
بنابراین من حتی کوتاه مدت اگر میخواید اینقدر بچه مضطربه میتونید اونم بیاریدش اونجا باشه. یعنی اگر یعنی حرفتون است که تو میای اینجا میخوابی، اینجا بخوابی میتونی بیای اینجا بخوابی، چون خودمون و بنابراین وقتی هم شب میخوای بخوابی بگو من میخوابم تا فردا صبح. یعنی این حرفو بزنید ای بس بتونید خوابش هم کمکش کنید، برای که نرفتنتون که اشتباه است، باید حتما برید سراغش. ما نمیتونید نری، اون اصلا تمومه، هم مضطرب است هم احساس میکنه یکی دیگه تو خون اتاق شماست ولی اون یکی نیست. به نظر من با توجه به سنش، ولی نه اینکه تو اتاق شما که میاد، ولی تخت خواب و رخت خواب خودشو داشته باشه.
بله. یعنی
به نظر من بمونه تا زمانی که این هست، بعد دو تایشون رو میتونید منتقل کنید بعدن، ولی حتما با هم به اتاق دیگه، اونم مثلا 6 ماه دیگه وقتی تصمیم گرفتید. البته اون کوچیکم به هر حال جای گفتگو داره. به هر حال چون تو خانوادهتون استراب عزیزی مدار، قواعد رفتاریتون باید با بچه متفاوت باشه تا آسیبی که ممکنه ببینه نبینه. ولی به هر حال
با همین مسئله سوال داشتم، چون شوهر من معتقده من باید یه ذره سفت و سختی،
اصلا همسرتون حتما اشتباه میکنن
که صد... تو مدرسه و تو محیط بیرون که سختی میبینه خیلی آزار نبینه،
اصلا هم چه خبری نیست. نه نه به هیچ وجه. آخه عزیز داستان این است که اون بار رو نمیتونه بکشه.
بله
بله ممکنه من بفرمه در کدام مدرسه است که بعد از این مدتی بندازنش بیرون که دیگر بیارن سر جاش. شما تو خونه این کاری که نه اینکه بگم تقصیری داره یا ای بوی رالیست، طبیعت عقلش نرسیده این کاری که با تولد بچه ها میکنه. بنابراین اصلا و بعدم همسر شما یه مقدار خب اون استرابی که گفتی تو خانوادشون هست و با عصبانیت همراه و ایشون اصولا به مجازات و تنبیه فکر میکنه. اصلا نکنید عزیز، یعنی یادتون باشه فرزند شما یه موجود بست مطلبی که بشنن شکننده است. من چرا بعد از بحث بچه اومدم سراغ استراب بعد افسردگی بعد خشم؟ من هنوز اصلا خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که توش افسردگی و استراب و خشم به گونه ای نباشه و مسئله زندگی هر خانواده ای نباشه. بچه ها وقتی که هستن به یک باره تمام قاعده رو عوض میکنه و شما باید بدونید با یه موجود شکننده ای روبرو هستید. یعنی شما در حالت عادی اگر نمک بپاشید این ور اون ور چیزی نمیشه، ولی اگر دستتون یا دست بچه زخم باشه که میشه. فرزند شما دستش زخمه، خب حالا میخواید فشارم بهش بیارید؟ نه. و بعدم بذارید محیط کار خودشو بکنه. من اگر یک دفعه فرزندم رو کتک بزنم به عنوان پدر، صد برابر برخی از وقت آسیبش بیشتر تا اینکه صد دفعه یا یه دفعه یا صد دفعه از دست بچهای دیگه کتک بخوره. ولی که اونا بچهای کوچه و بازارن، به مادرش و به پدرش چه ارتباط داره؟ نه، شما با مهربونی بهش بیاموزید، با مهربونی بهش بیاموزید، ولی مواظب استراب و نگرانیش باشید و از قبل پیش بینی کنید که خودتون رو و او رو در شرایطی قرار ندید که به خاطر اون مسئله و مشکل پیدا کنید. به هر حال کار مشکلی دارید، با هم مثل یه اتومبیلی میمونه که فرض کنید خرابه یا بارش سنگینه، بقیه میرن بذارید برن، شما یه ذره آهسته تر برید، محیطش رو هم کنید، مدرسه‌اش رو، روابطش رو، یه مقدار بهش فرصت و آزادی بدید، مثلا تو پارک بیاد که یه ذره آزادی داشته باشه، پدرش کنارش باشه که خاطرش آسوده باشه، ولی هر جور بازی بکنه که تا به این نتیجه برسه که دنیا جای خوبیه، جای خطر و ضرر و وحشت نیست، و الا این وضعیت های تشدید بشه گرفتار خواهید شد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم خواهش می‌کنم.
خدا.
رادیو رام بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام. سلام عرض کردم آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید من سوالم در مورد پسرم 5 سال و نیمش، البته 6 سالشه، ماه دیگه میشه 6 ساله. این کیندرگاردنش رو تموم کرد، یه مقدار زیادی مشکل داشتیم، البته نه از طریق معلمش هم صحبت کردم، یه مقداریشون هم شک داشتن، گفتن میتونی ببری دکتر، من نمیتونم 100% بهت بگم که این آیا ADD یا ADHD رو داره، ولی مثل همون چیزایی که خودتون میگین داره علائمش رو نشون میده. این بچه باهوشیه، اونطور که معلم میگفت هرچی ما میگیم این سر کلاس میگیره و هیچ مشکلی نداره، بچه خوبی هم هست، خیلی مهربونه، خیلی آتگوینگه، فقط یه مشکلی که داره این بودش که برای خوندن و نوشتن اصلا حوصله به خرج نمیداد، در صورتی که همه رو میدونست، حروف رو میدونست، صداشون رو میدونست، اول که میترسید بخونه فکر میکرد نمیتونه بخونه، بعد راش انداختم شروع کرد خوندن، ولی اتنشن به هیچی نمیخواد بده. بعد مدرسه کیندرگاردن که الان تمام شد، الان میخواد بره فرست گرید، من میخواستم شروع کنم ببینم اگه این ADD یا ADHD داره.
خب اونو که میشه نه، بذارید ببینید سرکار خانم، شما مطالبی میفرمایید، یه ذره میتونه بچه مضطرب و نگرانی باشه و معلومه که اضطراب و نگرانی همونطوری که بارها عرض کردم مرکب حافظه رو خشک میکنه و موضوع توجه و تمرکز رو به هم میریزه. ما با افسردگی با اضطراب دیگه توجه و تمرکز نداره، ولی ADD نداریم. ADD خودش بیماری مشخصی است جدا، البته مرتبط به افسردگی، ولی باید مطمئن بود که فرزند شما مضطرب و نگران نیست. اول دوم این که این نوع بچه‌ها برخی از اوقات فقط بازیگوشن، بازیگوشیشون هم به خاطر اینکه دنبال شادی و لذت و خوشی هستن، به هیچ وجه نمیخوان درد و رنجی رو تحمل کنن یا این گونه بار اومده. ولی اگر این دوتا نیست یا این دوتا اگرم هست عامل اصلی نیست، اون وقت است که مسئله کمبود توجه و تمرکز میتونه مطرح بشه. حالا شما من بفرمایید که آیا به هیچ موضوعی هست که کاملا توجه کنه و تمرکزش رو از اول تا آخر داشته باشه؟
تلویزیون،
برنامه. نه اون نیست، اون کافی نیست، برای که اون با تخیلش میتونه همراه باشه. خودش تو
یه مشخصه که تو مدرسه توی این چیزاشون میومد و میگفت، معلم میگه که ما اگه با این کاری رو شروع کنیم خیلی قشنگ انجام میده، خیلی خوب تموم میکنه، خیلی آمادگی داره برای یادگیری، شنونده خوبی، یادگیرنده خوبی، اینا رو همه رو داره. یعنی
خب اینا نشون میده که ADD نداره. نه ببینید، من صبر کنید، اولا شما یه فرضی شاید داشتید، هیچ ارتباطی تقریبا بین ADD و هوش نیست، یعنی آدم ها به همون اندازه کم هوش و باهوش و متوسط ADD دارن نداره، این شماره یک. دوم هیچ ارتباطی به مؤدب و مهربون بودن نداره. ADD در حقیقت مثل من و شما است که چون عینک نداریم نمیتونیم بخونیم، هیچ عیب و ایرادی نداریم، چشم ما ضعیفه یا نور کمه یا هر چیزی، بنابراین اونو از هم تفکیک کنید. ولی این که به من میفرمایید این معلم باش کار بکنه، اگر بهش توجه بشه کار انجام میده، خب نشون میده ADD نداره، چون ADD ای داشته باشه وقتی هم که زور بزنه نمیتونه.
نه این میتونه. ولی آقای دکتر یه مسئله دیگه که داره الان دوباره توی این تابستونی، حالا البته با کلاس‌های مختلف و اینایی که داره، خیلی حوصله بی حوصله است، خیلی میخواد که همه چی رو انجام نده، وقت نذاره برای چیزی، بعضی اوقات یه کارایی میکنه همه مثلا میگن یه مقدار کلامزیه، این میخواد کلامزی بشه ها.
خب منم نگرانیم این هستم. ببینید من از اول عرض کردم من علائم حرفای شما استراب رو و بازیگوشی رو درش میدیدم و گفتم اونا رو باید مطمئن بود که نیست. ببینید کم بوده توجه و تمرکز یه آسیب مغزه که بچه رو از این که بتونه سر یه موضوعی که عادیه، نه موضوع هیجان انگیز یا خیالی مثل تلویزیون یا بازی های کامپیوتری، نه یه موضوعی که یه مقدار نظم میخواد، خیلی درش شاید اون شوری یا شوقی یا علاقه‌ای رو که داره نداره یا اصلا درش نیست، خب بنابراین احتمال داره ایدیا. حالا یه سوالی، خود شما و همسرتون چقدر مشکل کمبود توجه و تمرکز داشتید؟
من دارم. من البته تراپی که داشتم میکردم هیچ وقت نرفتم براش دارو بگیرم، الان عرض از این که اصلا مزاحم شما شدم، با چند نفر صحبت کردم که برم این تست توبا رو بدم.
خب بگیر.
هر کدوم به من یه چیزی دارم
هیچ میگه. هیچ کن. اصلا نصب کنید.
با نورو فیدبک رفت میشه.
نه نه نصب کنید. نصب کنید. نه نه نصب کنید. نصب کنید. نصب کنید. چون وقتم کم. اولا تست توبا یه تستی است که مثل آزمایش خونه به شما میگه قنداری یا نداری. پس تست توبا تعیین کننده ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواسه. تست فوق العاده خوبی است، روایی و در حقیقت اعتبارش هم به نظر من اصلا بهترین تست. کارم ساده است، کامپیوترایز شده است، خیلی حساب شده است و مخصوصا وقتی که یه نگاهی بشه به ترکیبا که آدم متخصص میدونه این رو، میتونه حتی به شما بگه موضوع و مسئله کجاست. پس اولا میشه با یه تست هم خودتون هم فرزندتون رو کمک کنید. دوم متاسفانه ADD و ADHD ارثیه، یعنی 5 تا دلیل اصلیش یکی ارثی بودن، یکی تب 40 درجه است، یکی عفونت‌های گوشی، یکی ضربه مغزیه، یکی تولد مشکل. آیا فرزندتون با اشکال متولد شد؟
نه خیلی خیلی خوب.
خب
خیلی
از این بابت خوشحالم. بنابراین ولی تست رو بدید، چون 6 سالشه، بچه 6 ساله میتونه تست توبا رو بگیره. هیچ مشکلی با
من همین امروز با یه خانم دکتر صحبت کردم، گفتن میخواین اصلا با نورو فیدبک رفتش کنین. این یه دفعه دیگه موندم، گفتم شاید از شما بپرسم.
نه ببینید، نه صبر کنید عزیز،
دنبال دارو یا
نه صبر کنید. نه من وقتم کم عزیز، صبر کنید. ببینید عزیز، چون میگن نه چون وقت. ببینید عزیز، ما اولین کاری که باید بکنیم و مهمترین مسئله تشخیصه. یعنی تشخیص است که شما و خودتون هر دو یعنی و فرزندتون میتونید تست توبا رو بدید. تست توبا رو که دادید بعدن به شما این رو میگن که ADD و ADHD اون گرایش ها هست یا نیست. ای ADD و ADHD که رو من رو اون کار دارم به شما میگن یا خفیفه یا مثلا مادریت و متوسطه یا شدید. اگر شدید باشه که به نظر نمیرسه فرزند شما باشه، معمولا دارو رو میخواد تا کار نورو فیدبک رو انجام بدن یا با هم. اما اگر در مورد خفیف و متوسطشه احتیاجی به دارو نیست. تفاوت دارو با نورو فیدبک هم در اینه که در دارو شما کنترل میشه بیماری و خوبم کنترل میشه، اما دارو اشکالش این است که معالجه نمیکنه. بنابراین بعد از 10 سالم خوردن دارو همچنان همون حال میمونه. دوم، دارو مخصوصا در مراحل رشد تاثیر میذاره کم و بیش، یعنی ساید افکت منفی رو داره، تاثیر جنبی جانبی منفی رو داره. هر کسی به شما میگه نداره درست نیست، اما در بچه‌ها متفاوته. من اگر فرزندم ADD یا ADHD شدید داشت حتما بهش دارو میدادم، تاثیر جنبی جانبیش هم میپذیرفتم. پس من هیچ مخالفتی با دارو در موارد شدید ندارم. اما نورو فیدبک دو تا کار میکنه. کار اولش اینه که معالجه میکنه و دوم که هیچ تاثیر جنبی جانبی نداره. نتیجتاً چون این کار میکنه، فقط تفاوتش این است که نورو فیدبک که الان بیمه هم قبول کردن چون این از این طریق ارزان‌تر است و راحت‌تر است، خاصیت نورو فیدبک این هست که معالجه میکنه، ولی مثلا 50-40-50-60 جلسه احتیاج داره که اگر هفته ای 2 دفعه بره یا 3 دفعه بره، یه چیزی نزدیک 3-4 ماهی شما باید برید تو بیاد تا این بیماری برطرف بشه. علت چه این است که از طریق تغییر امواج مغزی بدون که کاری بکنن، یعنی از طریق بازی ها و یه نوع مهارت سکیل که فرزندتون پیدا میکنه، مثلا امواج سمت چپ رو که کم هست اضافه میکنن یا سمت راست رو پایین میارن، بنابراین ADD یا هایپر اکتیویتی رو از میان میبرن و یک بار برای همیشه است. و در نتیجه بعد از تشخیص شما میتونید این کارو بکنید. ضمن تلفنی هم میتونید، من شما تلفن آقای دکتر محمدی رو میدم، برای که ایشون در ایران روانپزشک بودن، بیش از هر کسی دیگه به نظر من با این موضوع آشنا هستن، همه این دوره ها رو هم گذروندن. تلفن میتونید بهشون بکنید، این پرسش ها رو داشته باشید. اگرم دلتون خواست میتونید تستو از ایشون که تواناییشو به نظر من بیش از بقیه دارن میتونید بگیرید. شما تلفنشون 818 است، اریا کد 451-66-66 818-451-66-66 تلفن بکنید اگر خواستید، قرار رو میتونید بگذارید، بنابراین مشکل رو حل کنید. بعد از این که تشخیص داده شد، اون موقع است درباره بستا چگونگی درمان یا راه های مختلف متفاوت درمان میتونید عمل کنید. من متاسفانه به آخر وقت هم رستم، ولی خوشحال شما
خیلی ممنونه.
خیلی
ممنونه، روزتون خوش.
شنگان عجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
بفرمایید.
سلام.
سلام. میبینم تقاضای مرخصی کردید.
بله، دو هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با ازتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
دو هفته؟ دو روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. توی دو جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سی تی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.